به نام خدا. سلام، شما شنونده 58مین برنامه از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هستید. عصر پرداخت یک رادیوی اینترنتی که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه مورد بررسی قرار میده. ما در این رسانه هر آدینه رأس ساعت 11 در کنار شما عزیزان هستیم و هر هفته درباره یکی از این موضوعات مهم صنعت فناوری و بانک کشور به گفتگو می‌پردازیم. من شکیبا بحری هستم و افتخار دارم در اولین آدینه تیر ماه سال 1400 به همراه آقای عبدالله افتاده، مدیر مسئول رادیو اینترنتی عصر پرداخت، در خدمت شما باشم. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه. حامی ویژه، شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس. عنوان میزگرد این هفته: انتظارات نظام بانکی و فناوری از رئیس جمهور منتخب. سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران با همه فراز و فرودهاش به پایان رسید و حالا که رئیس جمهور منتخب مشخص شده، بعضی از گروه‌ها و افراد با انتشار لیست کابینه احتمالی یا سعی در مطرح کردن خودشون دارن و یا در صدد تخریب کاندیدای احتمالی وزارتخونه‌های مدنظر خودشون هستن تا بلکه از این طریق بتونن رقیب رو از میدون بدر کنن و فرد مورد نظر خودشون رو تو دولت آینده جا بدن. انتخاب ترکیب تیم اقتصادی و اجرایی قوی که تجارب و قدرت اجرایی بالا داشته باشند و با خصوصیت روحیه کار جهادی خستگی ناپذیر تو آغاز دوره گام دوم انقلاب هماهنگ باشند، بدون هر گونه اقدامات احساسی و شتاب زده و در این حال به کارگیری کلیه امکانات توانمندی های داخلی بر اساس خود اتکایی جمعی که از ظرفیت توان علمی و خلاقیت‌های داخلی نشأت بگیره و در نهایت تلاش برای ایجاد یک تعامل سازنده که از طریق اون بشه از دانش و فناوری‌های پیشرفته خارجی استفاده و هم‌افزایی کرد، همه و همه نیاز به یک برنامه جامع و مانع داره که تو امر چینش کابینه دولت آینده از هر جهت برای رئیس جمهور منتخب حائز اهمیته. تو روزهای گذشته شاهد موضوعی هستیم که البته موضوع جدیدی نیست، اینکه بسیاری از افراد شناخته شده و گروه‌های سیاسی به شدت رنگ باختن، به طوری که تو برخی از اظهار نظرها شاهدیم که اونا با اظهار تشکر از افرادی که حتی تو انتخابات حضور نداشتن بیان می‌کنن ممنون که نیومدید و ما تونستیم رئیس جمهور منتخب رو انتخاب بکنیم. این در حالیه که این افراد تو ایام انتخابات حتی یک خط هم در حمایت از رئیس جمهور منتخب منتشر نکردن و جالبتر این که به شدت با دولت فعلی درآمیخته بودن و کار میکردن و کسایی که از عملکرد این افراد مطلع هستن از این چرخش 180 درجهی در شگفتن، جوری که گویا تو این 8 سال گذشته این افراد هیچ کدوم تو ایران حضور نداشتن. نکته ای که امروز جای تأسف داره اینه که افراد و گروه های سیاسی به جای اینکه بیان از برنامه و کارنامه مدیران پیشنهادی خودشون که این روزها تو رسانه ها مطرح شدن دفاع کنن، فقط سعی دارن دو یا چند اسم رو کنار هم قرار بدن، اونم به شکلی که بین خوب و خوبتر یکی نمایان تر باشه و بعد بتونن مسیر رو برای کاندیدای مورد نظر خودشون باز کنن. ما تو رادیو عصر پرداخت برخلاف رویه‌های معمول تلاش می‌کنیم بدون در نظر گرفتن اسامی، بیشتر روی اولویت‌های کاری دولت آینده و شاخص‌های یک انتخاب اصلح تمرکز کنیم. برای همین تو برنامه امروز با حضور آقایان سید مهدی جوادی، رئیس ستاد کارآفرینان و نوآفرینان آیت الله رئیسی، رمضان علی صادق زاده، مشاور آموزش، پژوهش و فناوری در وزارت سمت و محمد رضا طلایی رئیس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران در خصوص شاخصهای انتخاب و اولویتهای کاری وزارتخونه‌های ارتباطات، اقتصاد و بانک مرکزی به بحث و تبادل نظر خواهیم پرداخت. پیش از آغاز این میزگرد از مدیران شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکنم. همچنین باید اشاره کنم آدونیس همگام با گسترش روزافزون بانکداری نوین و رشد استفاده از ابزارها و راه حل‌های مرتبط با این حوزه، با استفاده از تجربیات انباشته بنیانگذاران و مهندسان خودش در زمینه ماشین‌های دریافت و پرداخت الکترونیکی به ویژه دستگاه‌های خودپرداز، ضمن مرتفع کردن نیازهای بنیادین و تقاضاهای در حال رشد سیستم بانکی، بانک‌ها رو در انتخاب بهترین مسیر یاری می‌کنه. سرعت، دقت و صداقت با مشتری تحت شعار آسوده به بانکداری بپردازید، موضوعیه که آدونیس بهش افتخار می‌کنه. خب من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم که گفتگو رو آغاز بفرمایند. جناب افتاده در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت میهمانان و شنوندگان عزیز که دوباره یک جمعه دیگه کنار ما هستند و ما رو دنبال میکنن. مرسی از خانم بهری عزیز با پلاتوی جذابی که گفتن. نکات اساسی که امروز ما قرار هست توی میزه گرد دنبال کنیم خانم بهری گفتم، من دیگه تکرارش نمی کنم. بدون وقفه میریم سمت میهمانان عزیز که روی خط هستن. فقط من یه اشاره بکنم، آقای صادق زاده رو ما هنوز روی خط نداریم، متاسفانه در ارتباطشون مشکلی پیش اومده. حالا ما تلاش میکنیم در ادامه برنامه خدمت آقای صادق زاده هم باشیم. جناب دکتر جوادی، من خواهش میکنم ابتدای برنامه یه احوال پرسی با شنوندگان داشته باشید که هم صدای شما رو ما یه تستی بکنیم و هم یه گپ و گفتی با شنوندگان بکنید. خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما، سرکار خانم و همه شنوندگان محترمی که صدای ما رو تحمل میکنن و حضور دارن در اینجا.
متشکرم، مرسی که کنار ما هستید. جناب طلایی حضرت عالی هم یه احوال پرسی با شنوندگان بکنید ما وارد برنامه بشیم. خدمت شما هستید.
به نام خدا، منم سلام عرض بکنم خدمت شما، مهمان محترم و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم، مرسی. آقای جوادی اگر اجازه بدید من اول یه تبریک خدمتتون بگم. بالاخره آقای رئیسی شدن رئیس جمهور منتخب کشور و حالا انشالله که در ادامه مسیر با انتخاب کابینه اصلح بتونن مسئولیتی که به گردنشون هست رو به بهترین شکل ممکن به سرنقطه انجام برسونن. من خواهشم اینه که برای اینکه ورود کنیم به موضوع یه توضیح بفرمایید که کارکرد ستاد کارآفرینان و نوآفرینان آیت الله رئیس قبل انتخابات چه بود و آیا این ستاد قراره در ادامه مسیر دولت آینده به فعالیت‌های خودش ادامه بده یا خیر. خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. ممنون از لطفتون. اولا تبریک برای همه مردم، انشالله که این انتخاب و این اعتماد عمومی مردم به حضرت آقای رئیسی منشأ خیرات و برکات برای همه مردم باشه و حل مشکل بکنه از وضعیت امروز جامعه ما و منشأ خیر باشه برای هممون. عرضم به خدمتون که ستاد کارآفرینان و نوآفرینان آقای رئیسی، اصلا علت تشکیلش اینجا بود که دوستان مستحضرن، معمولا در ستادهای انتخابات یک ستادی به اسم اخشار وجود داره که همه قشرها، فرهنگیان، ورزشکاران، نمیدونم دانشگاهیان، همه رو تحت پوشش قرار میده، اما نگاهیشون به مقوله کارآفرینی و نوآوری متفاوت از این فضا بود و اون رو یک موضوع اولویت دار و ستاره دار در ذهن خودشون میدونستن. در ستاد جمع‌بندی بر این شد که فارغ از کنش‌های مختلفی که کمیته‌های مختلف مثل اخشار، مثل استان‌ها و غیره دارن، ما اهالی اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری رو بتوانیم در یک قالب دیگر و منسجم‌تری ذیل خود ستاد مرکزی یا شخص مثلا رئیس ستاد جمع‌آوری بکنیم با دو مأموریت ویژه. یکی بحث در واقع شبکه سازی و ارتباط به اهالی اکوسیستم و دومیش تدوین بسته‌های سیاستی و راه حلی ناظر به فضای کارآفرینی و نوآوری و موضوعاتی از این جنس برای جناب آقای رئیسی بود که به حمدالله فکر میکنم بخش زیادیش هم محقق شد. بلخص ما در مناظره سوم خیلی از نکاتی که ایشون مطرح کردن در واقع تو بحث سامانه های هوشمند، سامانه جامعه اطلاعات، راه اندازی سامانه جامعه اطلاعاتی، بحث پیشینی پسینی کردن نظارت ها به جای پیشینی بودن اونها در کسب و کار، تسهیل در واقع اخذ مجوزهای راه اندازی کسب و کارها و غیره، مجموع نکاتی بود که ماحصل جلسات ما و عالی اکوسیستم بود و در بسته‌های راه حلی ما به ایشون ارائه داده شد.
متشکرم مرسی آقای جوادی عزیز، ممنون توضیح که دادید. خب آقای طلایی ما ادامه برنامه رو با حضرت عالی بریم جلو، حالا تا آقای صادق زاده همچنان ما خدمتشون نیستیم. آقای طلایی حضرت عالی بفرمایید که خب یه چیزی که متداول بعد از اینکه حالا رئیس جمهور انتخاب میشه توسط مردم اتفاق که میفته، لیستای زیادی از گوشه کنار به عنوان کابینه احتمالی مطرح میشن که خیلی جدیدم نیست، همیشه این موضوع رو داشتیم. من خواهشم اینه شما بفهمید برای انتخاب وزیر ارتباطات، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی ما چه شاخصایی رو باید مد نظر قرار بدیم؟ اینکه این روزا دقت کنی در حوزه وزارت ارتباطات صحبت از اینه و تاکید بر اینه که چون وزیر قبلی وزیر جوانی بوده حتما و باید رئیس جمهور آینده یک وزیر جوان برای این حوزه در نظر بگیره. اینکه حالا وزیر جوان باشد یا خیر رو هم شما توضیح بفرمایید، اصلا چقدر میتونه ملاک عمل باشه و شاخصهاشو بگید تک به تک وزرا رو که چه شاخصایی داشته باشن و رئیس کل بانک مرکزی. ممنون میشم، بفرمایید خدمت شما هستم.
در خدمتتونم جام افتاده. بعد از تایید صلاحیت های شورای نگهبان، آقای دکتر رئیسی اولین جایی که روز اول تبلیغاتشون حضور پیدا کردن اتاق بازرگانی بود که در جمع فعالان اقتصادی از سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف حضور پیدا کردن و این نشانه خوبی بود برای اینکه بعد از یک گذر 8 ساله از بحران‌های اقتصادی احتمالاً ما در آینده شاهد تسهیل قوانین و مقررات در حوزه اقتصاد خواهیم بود و کسب و کار. جوانگرایی کلاً گزینه بسیار مناسبیه در دولت‌ها و باعث رشد کشور خواهد شد، اما اینی که الزام داشته باشه اینکه وزیر ارتباطات حتما باید جوان باشه یا خیر به نظر بنده گزینه اصلی نیست. به نظرم همونطور که کشورهای دیگه وزارتخونه های ارتباطاتشون در دو بود برنامه ریزی کردن، یکی درآمد زایی و از حوزه فناوری اطلاعات به صورت مستقیم و یکی اینکه نقش فناوری اطلاعات رو به عنوان موتور محرک در اقتصاد کشورشون تبیین کردن. اگر این دوتا موضوع در اولویت وزیر ارتباطات آینده قرار بگیره و ما شاهد اون باشیم که توسعه واقعی زیرساخت‌های ارتباطات کشور رو داشته باشیم، مقررات زدایی در حوزه فناوری اطلاعات رو شاهد باشیم و اینکه نقشه راه توسعه فناوری اطلاعات رو در اولویت‌های اصلی داشته باشیم، میتونم بگم که ما بخشی از مشکلاتمون رو در حوزه فناوری اطلاعات حذف خواهیم کرد و مسلماً اینکه میتونه به کمک بکنه به توسعه اقتصاد کشورمون، به بنگاه‌های اقتصادی بون و به عنوان یک وزارتخونه اصلی معرفی بشه برای اینکه اقتصاد هوشمند یا اقتصاد دیجیتال رو زیرساختاش رو فراهم بکنه. چیزی که الان موجوده متاسفانه، ما خب در ابتدای دولت‌های روحانی اندکی افزایش سرعت اینترنت رو داشتیم و شاهد بودیم که چقدر کسب و کارهای جدید رخ به وجود اومد، حوزه فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی تغییراتی رو کرد، ولی به همین مقدار بسنده شد و ما متاسفانه دیگه شاهدمون نبودیم که نوآوری‌هایی در حوزه فناوری اطلاعات به وجود بیاد. حالا بحث فیلترینگ هم یه بحث بود، یعنی ما وزارت ارتباطات رو عملا در دو بخش، یه افزایش اندک سرعت اینترنت بعد مباحث فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی محدود کردیم. حالا البته دولت الکترونیک هم کاری کرده، شبکه ملی اطلاعات هم گام‌هایی رو برداشتن. اما این گام‌ها شاید در ابتدا مثبت بود، ولی در مقایسه با کشورهای همسایه‌مون نیاز به یک بازنگری داره. تولیگری در حوزه فناوری اطلاعات مشخص نیست. ما دستگاه‌های متعدد دارن تو کشور تصمیم گیری میکنن در حوزه فناوری اطلاعات. با فرمان حضرت آقا ما تأسیس شورای فضای مجازی رو که داشتیم به قول معروف رفتیم به این سمت که شاید این تولیگری ها در شورای فضای مجازی به یک انسجام برسه، ولی متاسفانه ما شاهد اون بودیم که این موضوع نتونست تأثیر فراوانی رو داشته باشه. دستگاه ها مسیر خودشون میرن. فقط همین الان شما سه دستگاه رو نگاه بکنید، وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و وزارت سمت در حوزه فناوری اطلاعات به صورت جزیره‌ای دارن فعالیت میکنن. اگر بتونیم وزارت ارتباطات به عنوان متولی اصلی در دولت زیر ساخت ها رو علاوه توسعه بده و بتونه یک انسجامی رو در دولت به وجود بیاره برای جلوگیری از فعالیت‌های جزیره‌ای در حوزه آی‌تی، مسلماً ما شاهد بروز مسائل خیلی خوب خواهیم بود در کشورمون در آینده.
خب عرض به خدمتتون آقای کوادی، نسبت به همین سوال شما هم دیدگاه خودتون رو بفرمایید که بالاخره ما تو انتخاب وزرا چه شاخصایی رو بعد مد نظر قرار بدیم تو دولت آینده، اینکه حالا جوان بودن یا نبودن شاخص درستی هست یا نیست، این رو هم شما توضیح بدید ممنون میشم. مرسی.
خواهش میکنم. منم استفاده کنم از فرمایشات جناب آقای طلایی عزیز. اینکه جوان بودن شاخصه یا نه، بالاخره جوان بودن میتونه یکی از شاخصهای در واقع تیم جدید باشد. یکی از مسائلی که به نظرم میرسه در انتصابات یا در معرفی وزرای آقای رئیسی مد نظر خواهد بود، اما این شاخصه صرفا تنها شاخص انتخاب وزرا نیست، اون هم در وزارت خانه هایی که جنبه های تخصصی زیاده مثل وزارت و پیچیدگی هم زیاده مثل وزارت آی سی تی ما. خب ما الان وزارت آی سی تی مون صرفا یک وزارت خانه مبتنی بر حوزه های صرفا فناوری مثلا مخابرات نیست. الان بحث اقتصاد دیجیتال رو اشاره داشتن که یکی از مباحث بسیار مهمه. به نظر میرسه که باید توجه جدی به این موضوع که سهم اقتصاد دیجیتال در حوزه اقتصاد کشور سهم بسیار ناچیز و غیر قابل در واقع قبولیه و حوزه های زیرساختی، حوزه های فنی، گسترش در واقع شبکه های فناوری اطلاعات ما موضوعاتیه که انتخاب وزیر رو یه مقداری پیچیده میکنه و وزیر نمیتواند خارج از فضای آشنا به این موضوعات و خارج از اکوسیستم احتمالاً منتسب بشود و بتواند به خوبی سکانداری بکنه این وزارت خونه را. همین ها باعث میشه که قبل از اینکه به شاخصه جوان بودن احتمالاً مراجعه بشه، بریم به سمت شاخصه های فنی و شاخصه های تخصصی در این حوزه و ببینیم کدوم دوستان تجربه موفقی رو داشتن و به این فضا آشنان، حوزه های در واقع فنی این فضا رو میشناسن، حوزه های دانشی این فضا رو میشناسن، حوزه های اقتصادی این فضا رو میشناسن و تجربه مختلفی داشتن. نکته دیگه که دوستمون اشاره داشتن و نکته درستیه، بحث تعدد دستگاه های تصمیم گیره. وقتی وزیری میخواد بشینه باید کمی این قدرت رو داشته باشه که بتونه در این بلبشوی دستگاه های تصمیم گیر و تصمیم ساز یک همگرایی و همگنی ایجاد بکنه. ما در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی هم مثل سایر حوزه ها با تکثر و تورم دستگاه های تصمیم گیر و تصمیم ساز مواجهیم. یعنی فرمودن حالا بخشی وزارت فرهنگ و ارشاد، شورای عالی فضای مجازی. من صدام فکر میکنم صدای داخله درست آقای
والا الان صدای حضرت عالی. آره بفرمایید. فکر میکنم یه صدا از بقیه مهمان ها بود. بفرمایید.
شورا عالی فضای مجازی یه جاهایی میبینیم که ورود کارگروه مصادیق مجرمانه یا همون اصطلاح کارگروه فیلترینگ، یه جاهایی حتی شورا عالی انقلاب فرهنگی، شورای تداخلش با وظایف شورای عالی فضای مجازی و خود تصمیم گیری وزارت آی سی تی، اینها باعث میشه این تورم زیاد نهادهای تصمیم گیر نیاز داشته باشیم که یک وزیری داشته باشیم که بتواند اینها را همگن و همسو بکنه، و الا در ناهماهنگی بین این دستگاه ها هیچ مسئله پیش نخواهند رفت. فکر می‌کنم یکی از شاخص‌های دیگه که برای انتخاب وزیر بتونن مد نظر قرار بدن، وزیر توانمندی باشد که بتواند همسویی بین این نهادهای متکثر هم ایجاد بکنه.
بسیار عالی، متشکرم. خب ما آقای صادق‌زاده رو کنار خودمون روی خط داریم، به روش دیگری رو خط آورده میشونن. آقای صادق‌زاده خدمت شما سلام عرض می‌کنم. حضرت علی هم یه احوال پرسی می‌خواد بفرمایید با مهربانی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی آقای افتاده و سرکار خانم بحری و مهمانان محترم شما جناب آقای جوادی و جناب آقای طلایی و شنوندگان ارجمندتون عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای صادق صداتون یه مقدار فقط ضعیف است، اگه بلندتر صحبت کنید ممنونتون میشم. متشکرم. عرض به خدمت شما که نبودید، ما در حوزه شاخص‌های انتخاب وزیر ارتباطات، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی صحبت کردیم که بالاخره رئیس جمهور منتخب در انتخاب وزرا چه شاخص‌هایی رو باید مد نظر قرار بده. اگه به تفکیک این سه حوزه رو بتونید پاسخ بدید ممنون میشم. خدمت شما هستم.
من یه مقدمه کوتاهی عرض می‌کنم در مورد شعارهایی که و رؤوس برنامه‌هایی که رئیس جمهور محترم منتخب در واقع اعلام کردند. طبیعی است که اعضای کابینه و در راستای اون وزرای محترم اقتصاد و ارتباطات فناوری اطلاعات و بانک مرکزی، رئیس محترم بانک مرکزی، باعث در همون راستا به طور هماهنگ فعالیت بکنن تا اون شعارها تحقق پیدا کنند. این شعارها عمدتاً در واقع من در چند گروه تقسیم کردم، یکیش شفافیت هست، یکیش عدالت، یکیش رفاه اجتماعی و پاسخگو بودن، در دسترس بودن، و در رابطه با رفاه مسئله مسکن 1,000,000 در سال و در رابطه با ارتقای معیشت و اشتغال 1,000,000 در سال، اگر اشتباه نکنم این عدد رو، اینها عمده در واقع رؤوس برنامه های رئیس جمهور منتخب هست که طبیعی است که همه وزرا و اعضای کابینه من جمله معاونین رئیس جمهور بایستی در این راستا برنامه های خودشون رو تدوین کنند. اما به طور خاص در رابطه با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در واقع در همین راستا، مثلا در راستای شفافیت اگر بخواد حرکت بکنه، یا در راستای عدالت محوری اگر بخواد حرکت بکنه، بایستی شفافیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه کاری خودش باشه. اما نکته‌ای که من در اواخر فرمایشات مهمان شما شنیدم که در راستای هماهنگی با سایر دستگاه‌ها بود، که هماهنگی به منظور هم‌افزایی چه در حوزه اعضای کابینه و چه در حوزه فعالیت‌های تخصصی یک وزیر بایستی در واقع رعایت بشه. معمولاً یکی از وظایف اصلی و مهم وزارت ارتباطات رگولاتوری هست، و متأسفانه رگولاتوری در حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خیلی روی عمل نشده، و علارغم این که وزیر جوان و پر انرژی بوده که معمولاً این روزا بحث جوانگرایی خیلی در واقع تعبیر داری میشه بر اساس سن و سال، که واقعا این نیست. بایستی جوانگرایی در واقع در راستای با انگیزی بودن و انرژی داشتن برای فعالیت باشه، نه فقط شاخص سنی. علارغم این که در واقع دارای شاخص سنی جوان بودن و همچنین انرژی و انگیزه جوان بودن برخوردار بود، اما در راستای هماهنگی با سایر نهادها و ارگانهایی که زیرفت بودن در حوزه اعمال ریگولاتوری موفق عمل نشده. شاید در واقع نشه این رو به عنوان تقصیر وزیر ارتباطات داشت، و این عدم هماهنگی شاید در یک لایه‌های دیگری وجود داشت. مثلا شما توی مناظره های مربوط به انتخابات. از قول یکی از در واقع کاندیدا به طور خاص اسمش هم میبرم، آقای دکتر همتی، گفت که در واقع من با تو مسائل اقتصادی با رئیس جمهور هماهنگ نبودم، یا هماهنگ نبودن یعنی اینکه در واقع اختلاف نظر داشتم. خب ببینید، اگر اینجوری باشه، در واقع اگر وزیر ارتباطات با سایر نهادهایی که در این حوزه هستند مثل مرکز ملی فضای مجازی، حوزه وزارت ارشاد، صدا و سیما، شورای عالی انقلاب فرهنگی و حتی تو لایه‌های پایین‌تر نظارتی خودش، مثلا اپراتورها که اگر نخوان تصمیمات مربوط به تنظیم مقررات و رگولاتوری رو اجرایی بکنن و برنامه بکنه، طبیعی است که هر چقدر هم برنامه مترقی و اهداف بلند مدتی داشته باشه قابل اجرا نیست. بنابراین وزیر ارتباطات و به تبع اون هم میشه در تسری داد به سایر وزارتخونه‌ها مثل وزارت اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، اگر با استفاده از توان و ظرفیتی که در هیئت دولت و در رئیس جمهور هست نتونن این هماهنگی رو در مرحله اجرا به اجرا در بیارن، به ایجاد بکنن، و در واقع ضعف میشه و فرصت از دست میره و در پایان در واقع دوره مدیریتشون توپ رو تو زمین این اون میندازن که بله من نظرم مخالف بود، من هماهنگ نبودم. ما یکی در مصوبات هیئت وزیران داریم که تقریبا دیگه این مصوبات قانون هست که در واقع تمام وزرا در مصوبات هیئت وزیران و کابینه به سهم خود مسئول، سهم خودشون مسئول هستند. بنابراین ممکنه یک وزیری در یک موردی که به رأی گذاشته میشه در کابینه مخالف باشه، ولی وقتی که تصویب شد مسئول هست و بایستی در اجرا بدون چون و چرا اون رو اجرا بکنه و نمیتونه به دلیل اینکه مخالف بشه در اجرا در واقع مخالفت بکنه و ایجاد دستانداز. اگر در همون ماهای اول احساس بکنه که نمیتونه این هماهنگی رو ایجاد بکنه و هر شنوی ازش در رابطه با اعمال رگولاتوری نیست، خب بایستی استعفا بده و نمیتونه در واقع تا پایان دوره 4 ساله خودش همینجوری ادامه بده و بعدش هم بگه بله من در واقع با من هماهنگ نبودن، با من نتونستن و مخالف بودن، دیگه بهانه ای نبایستی در واقع داشته باشه. این به طور عمومی در رابطه با قضیه هماهنگی و مواردی که مرتبط به شعارهای کلی و رؤوس برنامه‌های در واقع محوری رئیس جمهور منتخب هست، عرض کردم که شامل هم وزیر ارتباطات میشه، هم وزیر اقتصاد میشه، هم رئیس بانک مرکزی. اما به طور خاص برای وزارت ارتباطات، خب طبیعی است که ما معمولا ویژگی هایی که برای وزیر ارتباطات از نظر تخصصی قائل هستیم با توجه به رشد علم و فناوری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اونقدر وسیع هست که انتظار نیست که وزیر در همه این حوزه ها علامه باشه و در واقع مطلع باشه، اما حداقل بایستی شناخت و تجربه کافی از این حوزه ها داشته باشه. و من یادم هست در دولت دوم آقای احمدی نژاد یکی از افرادی که به عنوان در واقع وزیر چند ماه آخر وزیر شده بود آقای نامی بود. خب آقای نامی در حوزه نظامی حتما کارهایی خیلی خوبی داشته، ولی خب اومد وزیر ارتباطات شد. ببینید، بایستی ضمن اینکه تخصص لازم رو در این حوزه ده حداقل در یکی از گرایش‌های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته باشه، بایستی حداقل تجربه کافی هم داشته باشه از نظر مدیریتی در واقع که بتونه زیر مجموعهش بهش تمکین بکنن و تصمیماتش رو در واقع از نظر اجرایی بپذیرن و تمکین بکنن و اجرا بکنن. بنابراین شناخت اجمالی و تجربه کافی و تخصص لازم، اون حداقل تخصص لازم رو باید داشته باشه که بتونه تو اون حوزه در واقع موفق باشه. با شعار هم نمیشه، مثلا فرض بکنید که با شعار دادن که من در واقع تو این حوزه الان در واقع یکی از چیزهایی که خیلی مصطلح شده، یک سری از واژگان رو که خب خیلی راحت میشه از اینترنت هم سرچ کرد و واژگانی که بسیار لوکس هست و در حوزه فناوری‌های نوین و الان در واقع در سطح دنیا چه در صف مقدم پژوهش در حال انجام هست در مراکز پژوهشی و دانشگاه یا در محله فناوری مورد استفاده است، خب اینها رو عناوینش عنوان کردن تو سخنرانی‌ها گفتن، این کفایت نمیکنه. بایستی در واقع آشنایی نسبی داشته باشه که بتونه در محله اجرا سیاست گذاری بکنه و بتونه اونها رو به محله اجرا در بیاره. ضمن اینکه اون هماهنگی ها و کلی که عرض کردم رو باید داشته باشه. وزارت اقتصاد خوب متوجه که هم وزارت اقتصاد هم رئیس بانک مرکزی اون حداقل تخصصی خودشون بایستی واقعا اقتصاددان باشن و تجربه کافی در مسائل اجرایی اقتصادی بانکداری و بانکی داشته باشن. اینجوری نمیشه مثلا یک فردی رو از بیرون که در هیچ تخصصی نداشته باشه تو اون حوزه که اگه تخصص داشته باشه ولی تجربه ای نداشته باشه در اداره یک مجموعه اقتصادی بزرگ بانکی در واقع بیاد رئیس بانک مرکزی بشه و هماهنگی های لازم رو داشته باشه و به دیدگاه کارشناسی برای اجراش مثل پزشک متعهد باشه. یعنی در واقع وقتی یک پزشک یک بیماری رو تشخیص داد، داروی رو برایش تجویز کرد و معتقدی که اون دارو اون رو خوب میکنه، اگر یک کسی دیگری بیاد به یه داروی دیگری که این پزشک معتقدی که اون دارو واقعا قابل استفاده نیست، بر اساس فشارهای سیاسی، بر اساس رودربازی های با رئیس جمهور، بر اساس در واقع گروه بازی گروه در واقع بندی هایی که یا سیاست ورزی هایی که در اون لایه ها وجود داره، در واقع نظر کارشناسی خودش رو یا نظر کارشناسی مجموعه خودش رو فدا نکنه و حد اکثر اگر در واقع مجبور هست که اون رو اجرایی بکنه و میدونه که اون یک داروی سازگاری نیست و باعث بدتر شدن اوضاع میشه، خودش مسئله این که نظر کارشناسی به مرحله اجرا در نیاد رو این رو بایستی نهادینه بکنه. میگه مثلا من نظرت این هست توی مجموعه تیم اقتصادی شما آقای رئیس جمهور، من معتقدم که در واقع اگه این چیزی که سازمان برنامه و بودجه میگه در بانک مرکزی اجرا بشه، مثل این نباشه که مثلا فرض بکن در مورد عرضه طلا و ارز و اینها در واقع رئیس بانک مرکزی بگه بله من دستور گرفتم از معاون اقتصادی شما به طور شفاهی، یا رئیس برنامه بودجه به طور شفاهی به من دستور داده که مثلا شما چند تن طلا عرض کن یا مثلا اینقدر دلار عرض کن با این قیمت. خب این که نمیشه و علارغم نظر کارشناسی خودش بخواد به این دستور عمل بکنه و بعدش هم بگه من وقتی بخواد دستور عمل کردم خودم بهش اعتقاد نداشتم، این خسارت بزرگی رو به کشور میزنه، غیر قابل جبران هست. بهترین کار این هست که در همون لحظه استعفا بده و خودش رو از این مسئولیت سنگین نجات بده. این رو ما باید بتونیم توی با توجه به تجاربی که داشتیم تلخ و شیرین در طول این 40 سال این رو عملیاتی بکنیم در کشور. خیلی سیاست ورزی ها رو در مجموعه های کارشناسی خودمون در واقع دخالت ندیم و مصلحت اندیشه های حزبی رو خیلی دخالت ندیم و بیشتر تمکین بکنیم به مصلحت اندیشه های کارشناسی و تخصصی. من حالا در اوقات دیگر برنامه در خدمتون هستم و
بیش از
این در واقع وقتی دوستانو
نمیگم. خیلی متشکرم آقای صادق، داری به نکات درستی اشاره کردید. همونطور که گفتید بله آقای همتی دقیقا گفتم من کارهایی رو کردم که اعتقاد نداشتم. یادتون باشه در دولت آقای احمدی نژاد هم آقای طهماسب به مظاهری که رئیس کل بانک مرکزی بود، آقای احمدی نژاد توقعاتی داشت، ایشون زیر بارش نرفت، به راحتی استعفا داد و شونه خالی کرد. یا حتی در دولت فعلی از آقای شاپور محمدی برای موضوع بورس، یادتون باشه قبل از اینکه وضعیت بورس به وضعیت الان بپیونده، آقای شاپور محمدی اونجا ریاست چی به عهده داشت، اونجا هم یه درخواستایی داشتن که انجام بشه، آقای شاپور محمدی دید خلاف مصلحت، ایشون هم استعفا داد، جاش آقای قالیباف اومد چنان رشته ملت رو بافید و قالیش رو بافت و رفت بالا که الان وضعیت رو داریم میبینیم که متاسفانه چقدر نابسامان اون حوزه. ولی خب بالاخره قدرت و شهرت و اینجور چیزا بعضی وقتا باعث میشه که دوستان یک کچلوار دیگه رو برای خودشون بدوزند و به تنشون کنند و حاضرن پارو مبانی که حتی درسش رو خوندن، به قول خودشون دانشگاه خوبم درس خوندن، اونجا بیان خلاف اون عمل کنن، که خب متاسفانه حالا ثمرش هم داریم میبینیم. انشالله که در دولت بعد چنین اتفاقاتی نیفته، حداقل آقای رئیسی کسایی رو انتخاب کنه که پای اعتقادشون بمونن و کارشون رو بر اساس حالا آن دانش که آموختن جلو ببرن، نه بر اساس مباحث دستوری که به قول شما عمدتاً هم به صورت شفاهی طرح موضوع میشه کارا جلو نره. خب آقای طلایی برگردیم به عزت‌عالی، تو صحبتاتون هم فرمودید که آقای طلایی رئیسی همزمان با آغاز بحث رقابت انتخاباتی در اتاق بازرگانی حضور پیدا کردن و در بخش خصوصی بودن. اولا نشستند و حرفاشون رو شنیدن از زاویه دیده بخش خصوصی. حالا از عطاعلی من خواهشم اینه یه ذره به گذشتم اگر دوست داشتید اشاره بکنید که تعامل بخش خصوصی در دولت آقای روحانی به چه شکل بود؟ آیا شما که اونجا فعال بودید تو اوضاع مختلف تونستید این تعامل به درستی برقرار بشه یا نه؟ و لطفاً از دیدگاه خودتونم بفرمایید که در دولت بعد اولویت‌های کاری وزارتخانه های ارتباطات و اقتصاد و بانک مرکزی چه چیزایی باید باشه در تعامل با بخش خصوصی؟ خدمت شما هستیم، بفرمایید.
ببینید جناب افتاده، اتاق به عنوان بر اساس قانون به عنوان مشاور سه قوه است و در همه دولت ها سعی کرده که مشاوره هایی رو در حوزه فعالیت های اقتصادی و کسب و کار به دولت های منتخب ارائه کنه و همین قول رو هم به آقای رئیسی دادن و ایشون هم عنوان فرمودن که اولویت اصلیشون به نوعی اقتصاد خواهد بود و همکاری ویژه با بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی به عنوان متولی بخش خصوصی که میتونه امر تولید و صادرات و واردات رو مدیریت بکنه. مهمترین موضوعی که به نظر من باید مورد بررسی قرار بگیره اینه که ما باید آزادسازی اقتصاد داشته باشیم یا حرکت بکنیم به سوی اقتصاد باز با بهبود محیط کسب و کار، به نوعی که شرایط سرمایه گذاری و رقابت پذیری رو تو کشور افزایش بدیم و شاهد ورود سرمایه به بنگاه‌های اقتصادی باشیم. وزیر اقتصاد شاید باید یه مقداری بیشتر روی اصلاحات اساسی توی قوانین و مقررات و مقررات زدایی تمرکز بکنه برای اینکه مشارکت بخش خصوصی رو افزایش بده و با اجرای قوی دستورالعمل‌ها و قوانین و مقررات بتونه به قول من به رشد اقتصادی مورد نظر کشور دست پیدا بشه. این اصلاحات و قوانین و مقررات با فناوری اطلاعات با سرعت بیشتری حرکت خواهد کرد. ما سال گذشته شاهد این بودیم که خب این ویروس کرونا تعطیلی رو تو کل دنیا به وجود آورد. کشورهایی که از فناوری اطلاعات استفاده کرده بودن تاب‌آوری اقتصادیشون بیشتر شد و کشورهایی که از این حوزه استفاده نکرده بودن و برنامه‌هایی رو در سالهای قبل پیاده سازی نکرده بودن شاهد بودیم که آسیب‌های بیشتر اقتصادی رو از حوزه این شیوع ویروس کرونا داشتیم. بانک مرکزی روش‌های نوین بانکی رو باید ارائه بکنه علاوه بر اجرای دقیق سیاست‌های پولی و اعتبار و ارزش پول ملی کشور به بنگاه‌های اقتصادی کمک بیشتری رو بکنه. اعتباردهی به بنگاه‌های اقتصادی باید در اولویت بانک مرکزی قرار بگیره. ما امروز شاهد اون هستیم که تولید کنندگانمون دچار مشکلات اساسی هستند در تأمین سرمایه در گردش خودشون و مشکلاتی رو هم دارن تو این زمینه. بانک هامون به نوعی باید بنگاه‌های اقتصادی بشن در رشته بانکداری، حضورشون در عرصه‌های مختلف اقتصادی جلوشون گرفته بشه از توسط بانک مرکزی. به نوعی اون بنگاه اقتصادی بودنشون رو به این دلیل عنوان میکنم، بانک‌های ما امروز اصلا حاضر نیستن که تو هیچ بخشی زیانده باشن. یعنی شما اگر امروز برای تامین منابع مالی یک تولید کننده به عنوان یک تولید کننده رجوع بکنی و هر صورتی میخوان ریسک پذیری خودشون رو کاهش بدن و به هیچ عنوان تو ضرر و زیان ورودی نداشته باشن، این نشون دهنده اینه که بانک هامون رفتن به سمت فعالیت های اقتصادی غیر از فعالیت بانکداری که داشتن. خب حلقه واسط امروز به قول معروف وزرای مختلف اقتصادی باید فناوری اطلاعات باشه و به سمتی حرکت بکنه که زیرساخت‌های اقتصادی رو توسعه بده. ما امروز شاهد اون هستیم که وزارت ارتباطات به عنوان متولی اصلی تو حوزه اقتصاد شناخته نمیشه. البته این داله برای این نیستش که ما بخوام نقش وزارت اقتصاد رو تغییر بدم یا نقش وزارت ارتباطات رو. اون زیر ساخت هایی که تو تمام دنیا استفاده شده، بریم سراغ ترکیه رو نگاه بکنیم چقدر از حوزه فناوری اطلاعات استفاده کرده، بریم سراغ اقتصاد چین نگاه بکنیم چقدر از حوزه فناوری اطلاعات استفاده کرده برای توسعه اقتصادشون. همگرایی بیشتر وزارتخانه‌های اقتصادی میتونه از طریق وزارت ارتباطات به وجود بیاد. این چیزی بوده که اتاق هم ته سالهای گذشته همیشه تذکر داده که وزارت ارتباطات وزارتخانه تخصصی فنی فقط نباید باشه، باید باعث توسعه کسب و کار توی جامعه بشه. شفافیتی که آقای صادق‌زاده فرمودن میتونه از طریق وزارت ارتباطات به وجود بیاد، میتونه به وجود اومدن زیر ساختا به وجود بیاد. بانکداری الکترونیک ما باید با روش های جدید امروز تغییر پیدا بکنه، باید استفاده از روش های نوین بانکداری در کسب و کار در توسعه کسب و کار به رونق بیشتری رو بگیره. وزارت اقتصاد امروز متاسفانه با توجه به اینکه نفت تقریبا داره از اقتصاد کشور ما حذف میشه، از بودجه ما تقریبا داره حذف میشه، به سمت افزایش مالیات ها داره حرکت میکنه، در صورتی که اونهایی که شناسنامه دار هستن دارن مالیات بیشتری رو پرداخت میکنن، اونهایی که فاقد شناسنامه هستن و از شغلهای واسطه‌گری استفاده میکنن مالیات کمتری رو پرداخت میکنن. من تو فرمایشات های رئیسی تو مناظرات هم شنیدم، تو اتاقم ایشون عنوان کردن که کاهش مالیات از تولید و کارهای مولد کاهش پیدا میکنه و در دستور کار دولت آینده قرار خواهد داشت. امیدوارم با کاهش مالیات از شغلهای مولد ما باعث ایجاد یک رونق اقتصادی در بخش تولید و بخش مولد کشورم باشیم که شعار سال هم هست و میشه استفاده بینی که من تمام عرایزم اینه. ما دنیا به سمت اسناد تجاری دیجیتال داره میره، به سمت تحول دیجیتال داره حرکت میکنه و وزارت ارتباطات متولی این قضیه است و باید با دستگاه ها و وزارتخونه های دیگه همکاری بیشتری داشته باشه. موضوعی که خیلی به نظرم به کشور داره آسیب میزنه عدم هماهنگی وزارتخونه هاست. ما تو سالهای اخیر دیدیم، شاهد بودیم، باب شده که دو تا وزارتخونه با همدیگه تفاهم نامه امضا میکنن برای اجرای یک کاری. مگر این دوستان توی هیئت وزیران حضور ندارن؟ مگه دولت یک مسیری رو تدوین نکرده برای توسعه کشور، توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی کشور؟ چه نیازی است که یه تفاهم نامه امضا بشه؟ موقعی که این تفاهم نامه میخواد امضا بشه یعنی اینکه نقشه راهی وجود نداره، یعنی اینکه هماهنگی بین وزارتخونه ها وجود نداره. به نظرم این دوره وزارتخونه های اقتصادی که در کنار هم میشینن باید وزارت ارتباطات هم در کنار اونها بشینه. وزارت ارتباطات رو هم به عنوان یک وزارتخونه‌ای که میتونه تحول اقتصادی رو به وجود بیاره در کنار سایر وزارتخونه ها حضور مستمر داشته باشه. ابتدای عرایزم گفتم که یه سری کشورها مثل هند به صورت مستقیم دارن از حوزه فناوری اطلاعات درآمد ایجاد میشه براشون، یه سری کشورهای دیگه از آیتی به عنوان موتور محرک استفاده میکنن. ما تو کشورمون یه بخش، هر دو بخش رو اومدیم سعی کردیم فعال بکنیم. البته پتانسیلی که توی نیروی متخصص انسانی داریم باعث میشه که در هر دو بخش هم فعال باشیم. ما امروز صادرات فناوری اطلاعاتمون رقم‌های چشمگیری رو داره، میتونه همین الان از فرشمون صادرات پوست سالامبرمون خیلی بیشتره و میتونه جایگاه بهتری رو داشته باشه با تدوین قوانین و مقررات که طی سالهای قبل وزارت ارتباطات به ویژه تو حوزه صادرات فناوری اطلاعات ورود خاصی رو نداشته اصلا و حتی بعضی جاها خودش هم عقب کشیده که این منظره بسیار بزرگه. امیدوارم با تو دولت بعد رو بحث به نوعی حالا جزء برنامه های از ایتالیا هم هستش که توی مسائل بعدی مطرح بشه، روی بحث اقتصاد هوشمند و اقتصاد دیجیتال تمرکز بیشتری رو بشه و شاهدمون باشیم که رونق اقتصادی تو کشور رقم بخوره. اولویت اصلی دولت به نظرم رونق اقتصادیه که با حوزه فناوری اطلاعات میتونه به نوعی خیلی پررنگ تر بشه.
درست، بسیار عالی، متشکرم علی از پاسخی که دادی. من یه توضیحی بدم، یه صحبتی در گروه عصر پرداخت شد، دوستان آقای صادقی معاون محترم فناوری بانک اقتصاد نوین تو گروه ترموزی کردن که چرا از حوزه بانکی مشخصا کسی رو نیوردیم و آقایون نمیتونن نمایندگی کنن موضوعات سمت بانک ها رو. من فقط یه توضیح بدم، متاسفانه توی هفته گذشته من هرچه تلاش کردم یک نفر از حوزه بانکی رو داشته باشیم تو برنامه امروز، هیچ کسی لبیک نگفت که بالا بعضی صحبت از این میکردن که آقا ما نقد به سیستم فعلی داریم و اگر الان بخوایم این نقد رو طرح موضوع کنیم، تصور اینه که داریم جا باز میکنیم برای خودمون تو دولت آینده که حالا یا ارتقای بیشتری بگیریم یا وضعیت موجود رو حفظ کنیم، که به نظر حرف درست منطقی هم بود. ولی حالا من میگم اصلا بحث امروزمون، اصلا اگر نقدی هم به دولت گذشته میکنیم دلیلش نیستش که بگیم حالا یه زمانی حداقل در عصر پرداخت ما که هیچ وقت سکوت نکردیم، نقدامون رو تند و با صدای بلند گفتیم، در اون که هیچ بحثی نیست، ولی داریم صحبت از این میکنیم که بتونیم در دولت بعدی اون مشکلات و ضعفایی که امروز متلابهش هستیم در دولت بعدی با کمترین مشکل جلو ببریم. خب من آقای جوادی برگردم به حضرت عالی. خب خدا رو شکر ما شما رو امروز تو برنامه داریم به عنوان پل ارتباطی خودمون با آیت الله رئیسی، که شما رو حالا به صورت خیلی غیر رسمی از اون طرف داریم که انشالله مباحثی که امروز اینجا طرح موضوع میشه به گوش مدیران و آیت الله رئیسی برسه که بتونن انتخاب شایسته و بایسته ای رو تو این حوزه داشته باشن. تو این حوزه آقای جوادی بفرمایید تعامل با بخش خصوصی چقدر جز اولویت های آقای رئیسی هستش در دولت آینده و قرار مشکلات به چه شکل در دولت ایشون حل بشه تو حوزه بخش خصوصی؟ بفرمایید.
خواهش میکنم. من یه نکته رو فقط عرض بکنم قبل از اینکه وارد سوال شما بشم، دوستان اشاراتی هم داشتم، من دوستان توی نکته اشاره بکنم. ببینید، یکی از مسائل مهمی که به نظرم باید در دولت ها دنبالش گشت به جای اشخاص و اسامی، بس رویکرد هاست. باید ببینیم رویکرد دولت ها نسبت به بعضی از مسائل و مقول ها از چه جنسی. مثلا رویکرد دولت آقای رئیسی نسبت به موضوعات بانکی یا موضوع فناوری اطلاعات از چه جنسی و چه نگاهی داره. ایشون خیلی نگاهش به این حوزه نگاه از جنس ابزارهای حکمرانی نوینه، یعنی ما با یک مقوله به اسم حکمرانی نوین مواجه هستیم که خیلی از مفاهیم حقوقی سیاست گذاری های عمومی رو تغییر داده و این حکمرانی نوین ابزارهای خاص خودش رو داره. بحث نو بانک ها، بانک های جدید، بحث استفاده از فناوری های هوشمند، همین بحث فضای مجازی، حکمرانی در فضای مجازی و غیره، اینها ابزارهای حکمرانی نوینه. یا شما قبول داشته باشی که وارد عصر حکمرانی نوین شدید، نگاهتون به این حوزه و این مقولات هم باید از این جنس باشه و اونها رو به عنوان ابزارهایی برای اعمال حکمرانی ببینید. نگاه سلبی داشتن و نگاه دفعی داشتن به این موضوعات باعث میشه که شما خودتون رو از بکارگیری و از بهره مند کردن این ابزارها و بهره گیری از این ابزارها محروم بکنید. ما حداقل تجربه‌ای که داشتیم در یک سال خورده ای که حالا چه بنده به عنوان رئیس مرکز معاونی قوه قضاییه خدمت آقای رئیسی بودم، چه موضوعاتی از این جنس رو ایشون ها طرح موضوع شده بود، نگاه ایشون و به نظر نگاه دولت آینده بهره گیری از ابزارهای حکمرانی نوین برای ورود به این عرصه است و نگاهشون به حوزه بانکداری، بیمه، بورس به عنوان ابزارهای مالی نوین از این جنس، نگاهشون به فناوری اطلاعات و ارتباطات، نگاهشون به فضای مجازی از این جنس و این میتونه شاخصه خوبی برای در واقع شناسایی رویکرد دولت آینده باشه که به کدوم سمت و سو خواهند رفت. یه موضوع در مورد حالا دوستان به نظر نقدشون درسته، شاید مقوله حوزه بانک مرکزی با مقوله مثلا بررسی حوزه آی سی تی و وزارت فناوری اطلاعات ارتباطات دو مقوله باشه که نیازمند دو مبحث و گپ و گرده مجزا می بود و جمع و جور کردن اینها با هم یه مقداری کار سختیه. در مورد بانک مرکزی مستحضرید، بالاخره یکی از پاشنه آشیل‌های همه دولت‌ها حوزه بانکی و سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی بوده. همه دولت‌ها هم دنبال این بودن که تغییراتی توش ایجاد بکنن. این خاطرتون باشه آقای احمدی نژاد جزء چند تا شعار اصلیش یکیش موضوع تغییرات اساسی در حوزه بانک و مالیات بود، ولی عملاً موفقیتی حاصل نشد. یکی از علتش اینه که ما قوانین بانکداریمون خیلی قدیمیه. ما قانون بانکداریمون فکر می‌کنم از سال 51-52، یکی هم قانون بانکداری بدون ربا سال 62 رو داریم که الان اصلا مفاهیم مالی و پولی به کلی متحول شده و متغیر شده و تغییر کرده نسبت به اون سالها، و اصلا قوانین ما کششه در واقع فضای بانکی و فضای مالی و پولی جدید رو نداره، باید تحول ایجاد بشه. اخیراً مجلس ورود پیدا کرد، یک مصوبه‌ای در مورد در واقع تغییر ساختار بانک مرکزی رو در دستور کار قرار داد که اونم انتقادات زیادی بود. دوستان گفتن خب بله، بانک مرکزی یکی از مشکلات اساسیش عدم استقلال و توصیه پذیریش از جانب دولت در سالهای گذشته بوده. این باعث شده که واکنشش تو بحران‌های مالی به شدت کاهش پیدا بکنه. نمونهش مثلا عدم افزایش نرخ بهره است توی بانک مرکزی مثلا تو بهار دو سال پیش بوده که یه حباب بخش پارسال بود که یه حبابی تو بازار بورس شکل داد. یا مثلا قدرت نظارتی بانک مرکزی کاملا کاهش پیدا میکنه. شما تو معضل نهادها و مؤسسات ورشکسته و در واقع مؤسسه قرض الحسنه دیدید، علی‌رغم تذکراتی که خود بانک مرکزی داده بود، باز هم مجبور شد که جهت جبران خسارت هایی که به مردم وارد شده تزریق پای پولی بکنه و تورم در نهایت افزایش پیدا بکنه. یا بحث ناسازگاری زمانی سیاست های مالی دولت با سیاست های پولی بانک مرکزی و و و همه این مسائل باعث شد که اخیراً مجلس طرحی داد بحث استقلال بانک مرکزی توش تقویت پیدا بکنه، که اون هم دوباره دچار به نظرم اشکالات اساسی بود. اینکه آیا توی مقطع زمانی حذف شورای پولی اعتبار و تبدیل اون مثلا به هیئت عالی بانک مرکزی توسط افراد غیر اجرایی که عملا مسئولیت پذیر هم نیستن. این شما دارید کلانترین و حساسترین موضوع کشور که موضوع در واقع تصویر سیاست‌های پولی و مالیتونه و نظارت بر اون رو دارید به یه شورای میسپارید که هیچ کدوم از این اعضا و افراد هم بعداً جوابگوی شما نخواهند بود و مسئولیتی هم نخواهند داشت. اونم ایرادات اساسی که با اون طرح وارده. میخوام بگم مسئله بانک مرکزی مسئله خیلی حساس و مسئله خیلی پیچیده‌ایه. ایجاد تغییرات ساختاری در بانک مرکزی تا وقتی اتفاق نیفته، فارغ از اینکه چه کسی بر مسند ریاست این بانک بشینه و سکاندار بانک مرکزی بشه، اتفاق خاصی رو شما در این حوزه نمی‌بینید. مضاف بر اینکه ما در حوزه بانکی و حوزه‌های مثل بیمه و بورس با یک چرخش مدیران مواجه هستیم که این چرخش بسته مدیران باعث میشه که خیلی سخت بشه افراد جدید رو وارد این عرصه کرد. قوانین ما و کمیته‌های گزینشی که در بانک مرکزی و بیمه برای افراد وجود داره باعث شده که شما اگر نگاه بکنید میانگین سنی هیئت مدیره بانک ها و بیمه ما میانگین بالای 50 ساله و غالبا هم افراد تکراری هن. یعنی طرف بانک ملی بوده رفته ملت، از ملت رفته مثلا چه میدونم الان صادرات، از اونجا رفته تو بیمه نشسته، و عملا شما نیروی جدید و تفکر جدید رو به سختی میتونید تزریق بکنید در این ساختار. اگر میخوایم اتفاقی در حوزه بانکی و بانکداری ما بیفته، باید یک مقداری به نظرم دولت در حوزه لوایح بانکیش فکر اساسی بکنه و یک مقداری قانون بانکداری کشور رو عمل متحول بکنه. مضاف به اینکه همون قانون بانکداری بدون ربا سال 60 عملا متروک واقع شده، خیلی هم بهش عمل نمیشه. ما یک فرصت بسیار خوبی رو در پیش روی دولت آینده و دولت آقای رئیسی داریم که این فرصت رو اگر به نحو احسن استفاده بکنه، بخشی از این پشتوانه‌های تقنینی و ظرفیت‌های قانونی رو میتونه برای خودش حل و فصل بکنه. اونم تدوین برنامه هفتم توسعه است، چه در حوزه فاو و فناوری اطلاعات چه در حوزه بانکداری. تدوین برنامه هفتم توسعه میتونه فرصت خوبی برای 5 سال آینده کشور باشه و میتونه نظرات با گرفتن نظرات تخصصی و اعمال اونها تو تدوین برنامه اتفاقات خوبی بیفته. ما در برنامه‌های تقریبا چهارم به بعد، یعنی برنامه چهارم توسعه، پنجم توسعه و ششم توسعه، با یک تکثر عجیب مفاد قانونی و تکالیف و احکام مواجه بودیم، به طوری که عرض بنده نیست مثلا در حوزه فاوا شما برید احکام برنامه چهارم، پنجم و ششم رو نگاه کنید، کاملا مشخصه که یک سیاست‌گذاری جزیره‌ای ناشی از دغدغه‌های متکثر قانونگذار بوده. یعنی هر جایی که تونسته یه اعمال نفوذی کرده، قوانین غالبا متضاد همه، متغایر همه، احکام نافی هم دیگه است توی این برنامه‌ها، و این باعث شده که یک نگاه جامع و نگاه کلان نگر و یک پیکره واحدی به احکام برنامه توسعه ما غالب نباشه و وارد نباشه. فرصت برنامه هفتم توسعه فرصت بسیار مغتنمیه و تدوین برنامه هفتم توسعه در دولت آتی که دولت بتواند حداقل در حوزه سیاست گذاری یک پیکره واحد و یک دستی رو در احکام برنامه خودش برای حوزه فاوا و حوزه بانکداریش ایجاد بکنه و این پشتوانه اجرایی باشه که حالا هر کسی، سکاندار وزارت آی سی تی شد، سکاندار آرزم به خدمتون بانک مرکزی شد، بتواند مبتنی بر یک ریل گذاری صحیح برخی از امورش رو پیش ببره و از این تکثر و گیجی که معمولا تو سیستم های ما وجود داره از لحاظ سیاست گذاری و از لحاظ تقنینی در بیاد بیرون، برای مضاف به اینکه دولت فرصت ارائه لایحه را هم همیشه داره و میتونه از این ظرفیتی که دولت ها در شکلگیری قوانین و تقنین دارن استفاده بکنه و اصلاحات ساختاری رو رقم بزنه. این نکته کلی بود که به نظرم بسیار باید بهش توجه بشه و فکر میکنم که عرض کردم برنامه تدوین برنامه هفتم توسعه فرصت مغتنمی و دولت آتی خواهد.
مرسی، متشکرم آقای جوادی عزیز از پاسختون. من خدمت از واسه من حالا خواهشم اینه همزمان که این قانون برنامه هفتم رو قراره تدوین بکنید، از متخصصان حوزه‌های مختلف هم بتونید به عنوان کارگروه‌های مشورتی استفاده کنید، حتی در انتخاب وزرای آینده من حتی پیشنهاد دادم تو برنامه‌های قبل که اصناف بیان بر اساس تجربه و دیدگاهی که دارن و شناختی که نسبت به حوزه‌های مختلف دارن بیان پیشنهاد بدن و وزیر به دولت آقای رئیسی.
جان افتاده، یکی از مسائلی که ما اتفاقا در ستاد پیگیرمون هستیم، ما قبلا هم در نشست‌هایی که با دوستان و عالی اکوسیستم داشتیم این رو من درس کردم، مجددم عرض می‌کنم، این که معمولا فرصت انتخابات ها فرصت خوبی برای نشستن، حرف شنیدن و حرف زدن، بالاخره مسئولین هم زمانی که نیاز به رأی ما، رعیت جماعت پیدا میکنن، خوب با ما ها میشینن دیگه، یه ذره این فاصله ها کم میشه، ولی بعد از انتخابات معمولا دوباره این فاصله ها و این گپ ها زیاد میشه. اما ما صحبتی که داشتیم و الحمدلله موافقتی که داشتند این بود که بتوانیم همین ستاد کارآفرینی و نوآوری رو بعد از انتخابات در قالب یک حالا انجمنی، یک سازمان مردم نهادی، یک تشکلی در کنار دولت و متصل به دولت به عنوان یک مشاور امین تخصصی نگه داریم، در همین ایام 40-50 روزه‌ای که به نظر من گلدن تایم شکلگیری سیاست‌های دولت‌ها هست، یعنی از زمانی که دولت‌ها رأی میارند تا زمانی که کابینه خودشون رو به مجلس معرفی کنن که در واقع همراه با کابینه هم باید برنامه رو به مجلس محترم ارائه بکنند، تو این گلدن تایمی هم که داریم فرصت خوبیه که ما بتونیم با دوستان فعال این حوزه بخش خصوصی جلسات متعددی بذاریم و هم برنامه‌های اونها رو جمع‌آوری کنیم، خدمت ایشون و خدمت در واقع تیم کمیته برنامه‌ریزی ارائه بدیم، هم اسامی و افراد پیشنهادی رو منطبق با ضوابط و شاخصه‌ها و شرایطی که میشود از جانب بخش خصوصی و فعالان این حوزه پیشنهاد داد رو جمع‌آوری کنیم. ما این مأموریت رو داریم، ان شاءالله از هفته دیگه با دوستان در چند حوزه، یه حوزه‌مون حوزه بورس، یه حوزه‌مون حوزه آرزم به خدمتون که بانک، بیمه است و فناوری اطلاعات و ارتباطات همون آی سی تیه، و یکی هم در حوزه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یعنی مسائل مرتبط به حوزه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. بنابراین شده که ما جلساتی رو به اهالی اکوسیستم بذاریم، نظرات رو جمع‌آوری بکنیم و سایر راه حل رو تدوین بکنیم و در قالب اسامی و بسته‌ها به ایشون پیشنهاد بدیم.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه، ممنون. حالا خدا رو شکر ارتباط ما با شما برقراره. من به واسه اینکه جلسات رو فرمودید، اینورا ما یه عملاً یه جمع جمعی از نخبگان صنعت بانکی رو داریم و حوزه ارتباطات رو هم ارتباط خوبی باشون داریم. جلسات که خواست برگزار بشه شما بگید، من اینور اطلاع رسانی میکنم به گوش عزیزم میرسونم که بتونیم از نظرات ارزنده آقایین هم تو اون جلسات خصوصی هم استفاده بکنیم. خب آقای صادق‌زاده، حضرت عالی بالاخره تو کارنامه کاری خودتون نمایندگی مجلس رو هم دارید و رئیس کمیته ارتباطات بودید. من فکر میکنم حوزه فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات رو با توجه به شناختی که شما دارید به گردن شما بذارید شاید هم بد نباشه. البته که در وزارت سمت هم چند سالی مشغول هستید، اونجا هم اطلاعات خوبی رو دارید که بعدم نیست اونا رو هم بیان بفرمایید. فکر کنید آقای صادق‌زاده الان در ماجرای مشکلات بخش خصوصی با حاکمیت نقطه‌های عطف کجاست؟ ما کجا باید این مسائل رو بتونیم حل بکنیم؟ خدمت شما هستیم، بفرمایید.
عرض که من یه در رابطه با فرمایشات آقای مهندس جوادی که به نکته خوبی اشاره کردن در مورد برنامه هفتم مستحضر هستید که برنامه ششم در واقع یک سال با تأخیر ابلاغ شد، مسبب شد، ابلاغ شد و اجرای شد و این سال آخرین سال برنامه ششم هست. خوشبختانه تو برنامه های قبلی چون معمولا دولت وارث برنامه بود که دولت قبلی تهیه کرده بود، انتقاداتی نسبت به برنامه قبلی داشت، ولی الان با توجه به این که ما سال آخر برنامه ششم هستیم و از نیمه دوم سال مجلس وارد در واقع تصویب بحث های مربوط به تصویب برنامه هفتم خواهد شد و دولت باید لایحه برنامه هفتم به مجلس تقدیم بکنه، در واقع این همزمانی رو بایستی به فال نیک بگیریم که سیاست های دولت در قالب برنامه هفتم به مجلس ارائه بشه و در اونجا هم چکشکاری های لازم بشه که در واقع از سال آینده که ابتدای اجرای برنامه هفتم هست همون سیاست ها و در واقع محور های برنامه های دولت جدید اجرایی بشه. این در واقع باید به فال نیک بگیریم که همجور هم که آقای جوادی اشاره کردن واقعا بخوان هست کارشناس‌های مرتبط استفاده بکنن و در واقع کار کارشناسی خوبی در رابطه با برنامه در همه خوبی با تجربه در سرد کشور به عنوان منابع انسانی به عنوان دست آورد انقلاب اسلامی در طول این 40 سال داریم از اینها استفاده بشه که این برنامه خیلی خوبی باعث استقبال بکنه. اما در رابطه با بخش خصوصی من یک نکته رو عرض بکنم، معمولا تعارض منافع در دو دسته قابل بحث است. یکی تعارض منافع حقیقی است که معمولا یک فردی در یک شرکتی اگر عضو هیئت مدیره باشه و اون شرکت بخواد با یک مجموعه قرارداد ببنده که به نحوی سهامدارش همین شخص باشه، اونجا تعارض منافع حقیقی شخصی به وجود میاد که اگر دولتی باشه قانون منع معاملات دولتی اون رو منع کرد. اما اگر تعارض منافع بر اساس در واقع جای حقیقی حقوقی شکل بگیره، یعنی در واقع یک نهادی یک دستگاه اجرایی در یک موضوع ذینفع باشه و کار هم به عنوان کارفرما دست اون باشه، خب طبیعی است که در واقع کارها رو به جای اینکه لازم هست از نظر قانونی به بخش خصوصی که تعارض منافع نداره سپرده بشه در اونجا با دست‌انداز مواجه میشه. یکی از معضلاتی که ما توی این سالها داریم منظور مرتبط به یک دولت خاصی هم نیست واقعا، یعنی چه دولت سازندگی، چه دولت اصلاحات، چه دولت اعتدال و چه دولت تحول که در آینده مسئولیت رو به عهده خواهد گرفت، در واقع این مسئله وجود داره، باید یه جوری راه حل پیدا بکنیم. مثلا فرض بکنید که نهادها یا دستگاه هایی که مثل تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی، سازمان بازنشستگی نه فقط اون که زیر مجموعه دولت هست یا تامین اجتماعی هست، ما سازمان های بازنشستگی متعددی داریم که دستگاه اجرایی در واقع دارن و معمولا کارها هم به اون شرکت های زیر مجموعه خودشون واگذار میکنن. بخش خصوصی تو محافل سمیناری و عرض شود که جلسات اینها خیلی تحویل گرفته بشه، خیلی شعار داده بشه، این خوبه، نقلیه، ولی اینکه عملا در واقع چرا بخش خصوصی قوی نمیشه در کشور ما علارغم اینکه قانون سیاست‌های اصل 44 نمال ما تو مجلس هفتم تصویب شد و در اجرا البته با به خوبی به نظر من اجرا نشد و واگذاری‌ها هم که صورت گرفته انتقادات شدیدی به بعضی از اونها وجود داره، چرا ما بخش خصوصی توانمند و قوی در زمین‌های مختلف نداریم؟ به نظر من یکی از معضلات تعارض منافع حقوقی یا دستگاهی هست. من موارد متعددی به عنوان مصداق دارم که اگر بخوام در واقع ورود بکنم، خب ممکنه که چون از طرف اون دستگاه نیستن که پاسخ بدن، شاید در واقع عادلانه نباشه و حد و مطلب ادا نشه که اونها از خودشون دفاع بکنن. به نظر من یکی از دلایل تعارض منافع دستگاهی هست که باعث شده بخش خصوصی نتونه تقویت بشه و رو پای خودش بیسته. همچنان بخش خصوصی ما در حوزه کاری خودش غیر از سیاست گذاری و نظارت همچنان محتاج دولته. همچنان بخش خصوصی بایستی پشت در مدیر دولتی به عنوان اینکه کلید طلایی دست اون هست، که البته الان با توجه به رشد فناوری به جای کلید طلایی که در واقع به صورت فیزیکی به عنوان کلید بود، الان باید کلید دیجیتالی یا تیک سامانه‌ای رو بگیم. تیک طلایی سامانه‌ای دست اون مدیر هست و بخش خصوصی بایستی همچنان پشت در مدیر دولتی، که خود ما هم جزو مدیران دولتی هستیم، در واقع صف بکشن و تا این مشکلی رو بتونن حل بکنن به اون تیک طلایی سامانه‌ای فناوری جدید به وسیله مدیر محترم با دست مبارک زده بشه که کارش حل بشه. من به عنوان مثال حالا که به جایم برنخوره عرض بکنم، مثلا در رابطه با ثبت سفارش، سامانه ثبت سفارش تیکی بالاخره بایستی به وسیله یکی از کارشناسای دولت زده بشه دیگه، که اگر اون تیک مثلا در یک هفته، دو هفته، یک ماه، دو ماه زده نشه، خب بخش خصوصی چیکار کنه؟ بایستی در اونجا همونجا که آقای طلایی هم اشاره کرد، وزارت ارتباطات به عنوان یکی از وزارتخونه های بایستی اقتصادی باشه که تلقی بشه، مثل وزارت جهاد، مثل وزارت سمت، مثل وزارت نفت، مثل خود وزارت اقتصاد، که در تیم باشه و زیر ساختار رو ایجاد بکنه. مثلا باید گفته بشه که آقا این تیک طلایی اگر ظرف 4 روز زده نشود، اتوماتیک سامانی رو در واقع ارسال بکنه برای مراحل بعدی، یعنی بخش خصوصی معطل نشه. بنابراین یکی این تیک طلایی سامانه‌ای بایستی ساماندهی بشه در با فناوری‌های جدیدی که الان انواع اقسام سامانه‌ها که خیلی خوبی هم خیلی خوب هست که در واقع برای شفاف سازی در واقع انواع اقسام سامانه‌ها داره ایجاد میشه. بله، من دیگه عرض رو کوتاه می‌کنم. عرضم اینه که یکی تعارض منافع به صورت دستگاهی و یکی هم تیک طلایی سامانه‌ای بایستی ساماندهی بشه. متشکرم.
ممنونم از شما، متشکر. خب ما کنار خودمون آقای دکتر مرتضی ترک تبریزی، پیشکسوت حوزه آی‌تی و عضو هیئت مدیره محترم بانک تجارت رو داریم روی خط ما هستن. من سلام عرض می‌کنم خدمت آقای تبریزی. ایشون یه نکاتی در حوزه حکمرانی نوین داشتن. خدمتشون هستیم آقای تبریزی، بفرمایید. خدمت شما هستیم.
سلام عرض می‌کنم آقای افتاد روز ارادت، خدمت همه حضار و خصوص مهمانان برنامه. من به نظرم رسید با توجه به صحبت‌هایی که جناب صادق‌زاده و جناب جوادی شنیدم صحبتشون رو، فقط در خصوص این حکمرانی آقای افتاده، من همونجور که میگم خیلی از کارهای ما چون تک بودی بوده تا الان، و مثلا فرقی که بین بانکداری الکترونیک و بانکداری دیجیتال هست، تو بانکداری الکترونیک شاید ما یه حکمران داشتیم، با اون حکمران کارمون رو میبردیم جلو، ولی وقتی تو حوزه دیجیتالی و تحولی میریم نیاز به حکمران‌های مختلفی پیدا می‌کنیم. این حکمران‌ها باید ارتباط با هم داشته باشن و این ارتباط به نحوی باشه که در کارهای بزرگ و مشارکتی ما بتوانیم نظر مثبت همه این حکمران‌ها رو داشته باشیم. حکمران‌ها تو حوزه ارتباطات و دیتا و وزیر ارتباطات هست، حکمران‌ها در حوزه بانک مرکزی هست، در حوزه وزارت سمت هست، جاهایی که تو مجلس ما نیاز داریم، جایی که در دولت نیاز داریم. یعنی ما اگه بخوایم یه کاری رو انجام بدیم نیاز داریم تو حوزه تحولی با توجه به تکنولوژی‌های نو که جناب صادق زاده فرمودن، تکنولوژی‌های نو به سرعت داره همه چی رو برهم میزنه. هر روز ما با یک پدیده جدیدی مواجه هستیم که باید بتونیم اون رو رگوله کنیم و فقط از طریق یه حکمران نمیتوانیم. خیلی از موضوعات ما در این کشور به دلیل حکمران‌های مختلفی که با هم نمیتوانند در مورد یک موضوع به صورت مثبت و پیش رونده فکر کنن و نظر بدن، خیلی چیزا مونده. ما همه ماژول های لازم برای پیشروی در حوزه آی تی و پیشروی در حوزه تحولی رو بعضن داریم و بعضن ببینیم کارمون پیش نمیره. فینتکامون راضی نیستن، لنتک میذاریم لنتکیامون راضی نیستن، احراز هویت درست میکنیم ابلاغ نمیشه. یعنی ببینیم یه جاهایی یه چیزایی درست میشه، ولی به دلیل اینکه یک نفر دیگه، یه حکمران دیگه، یه مخالفتی داره، یه نظری داره، خیلی از اینا دچار مشکل میشه و دچار ایستایی به ما تو حوزه‌های مختلف تو کشور کار خوبی انجام شده. هم قوه قضاییه، من چون با آقای زارپور جلسه داشتم، مثلا قوه کد سنا و اون سیستمی که الان ایجاد شده، قوه قضایی واقعا متحول شد، رفت در عرض چند سال یه کاری انجام داد. تو ما الان میرین دفتر قضایی با یه کدی، با یه شماره موبایلی کاراتون انجام میشه، ثبت میشی، رجیستر میشی و از این به بعدم با همون کد همه اطلاع رسانی ها و همه پیگیری ها میتونه انجام بشه. تو حوزه بانکی هم همینجور. ولی وقتی میرسیم به بحث امضای دیجیتال، میرسیم به بحث احراز هویت، میرسیم به بحث بانکداری باز، میرسیم به بحث دیتا، دیگه فقط بانک مرکزی نمیتونه، چون بحث ضد پولشویی هم میاد، بحث وزارت سمت هم میاد، بحث مجلس هم میاد. همین قانون مجلس، من قانون مجلس الان بحثش هم شد، یه جایی اصلا بحثای مثل نئوبانک، بحث بانکداری های جدید دیده نشده. اشکالی نداره، ممکنه بعضی موقع بگیم آقا دیدم نشود، اشکال نداره، چون اصلا هیچی نگه، ولی من نگرانم بعدش بیا بگه آقا قرار نبوده نئوبانک ایجاد بشه، ما یه بانک بیشتر ندیده بودیم، بانک توسعه مثلا. میخوام بگم و ما اتفاقا نیاز داریم، بحثی که اول جلسه هم دوستان فرمودن، نیاز داریم بعضی از حکران های دیگه ای که حتما تاثیر دارن رو حوزه بانکینگ در کنار خودمون داشته باشیم. ما به عنوان بانک ها، به عنوان بانک مرکزی، مگر می توانیم به تنهایی در حوزه دیتای کشوری تصمیم بگیریم که میخوایم مشتری رو اگه اتنتیکیت کنیم حتما باید دیتای مختلفش داشته باشیم؟ کی به من دیتا میده؟ این هیئت امنای دیتایی که بارها بحثش کردیم، مگه میتونه توسط سیستم بانکی درست بشه؟ مگه میتونه توسط به تنهایی بانک مرکزی درست بشه؟ نه، حتما که اون انتیتی های دیگری که خودشون هم گاورننس میکنن، خودشون هم یک حکمرانی دارن، باید در کنار هم باشن. من برای همین مثال کاری که تو یک سال گذشته انجام شد، بحث احراز هویت، خود تو بانک مرکزی ما رفتیم تیم مختلفی که از کارشناسای بخش بانکی و آی تی بودن، یه کاری انجام تحویل بانک مرکزی دادیم. این رفته تو بحث‌های دیگه، وزارتخونه‌های دیگه، داخل بانک مرکزی، بحث ضد پولشویی، همه حاکمیتی هستن، همه هم حکمرانی دارن، مونده هنوز ابلاغ نشده. من مطمئنم تو بانکداری باز این مشکل پیدا خواهیم کرد و مطمئنم تو حوزه تحول دیجیتال، حوزه دیتا هم این مشکل پیدا خواهیم. ما از حدود سال 834 امضای دیجیتال توی کشور داریم، ولی هنوز نتونستیم عملیاتش کنیم به دلیل اینکه این گاورننس های بالادستی ما با هم هماهنگ نیستن، به دلیل اینکه اینا هر کدوم از فقط خودشون و بخشنمای خودشون و روش های خودشون و وضعیت عادی روال خودشون رو میبینن و وقتی میخواد یک کار تحولی انجام شه نیاز به همکاری، مشارکت و با هم کار کردن و برای اینکه یک کاری تو کشور انجام بشه و بره جلو باید فکر کنیم. این کار شکل نمیگیره. من میخوام بگم این حکمرانی نوین به دلیل سرعت تکنولوژی دیگه نمیشه اصلا بانکداری الکترونیک رفتار کرد. دیجیتالیش فکر کردن، دیجیتالی حکمرانی کردن یک روش دیگه، یک نوع دیگری از حکمرانی است که باید انشالله بتونیم شک بدیم، یعنی با هم بشینیم در مورد این موضوعات فکر کنیم. و فقط هم بخش بانکی نمیتونه و فقط هم بخش بانکی قدرتشو نداره. ببخشید من گفتم این موضوع رو بگم که حالا خدمت دوستان هستیم، باز استفاده میکنیم.
متشکرم، مرسی تبریز از اینکه کنار ما بودید. خب ما طبق روال برنامه رسیدیم به میانه، اگر که دوستان اجازه بدن یه آهنگی رو در حد عرض به خدمت شما 4 دقیقه و نیم گوش بکنیم و برگردیم خدمت عزیزان دوباره هستیم. فعلا
روانی نگاهتم دیوونه، من خرابتم، دیگه چه جوری بهت بگم، هم پای بچه بازی ها هم دست دیوونگی ها، دیوونه میمیرم برا جای منم، تو زنده باش، زندگی کن، برنده باش، خوشیای من همینه، غیر تو با همه بدم، این شکلی عاشق شدنم، میخوام همه دنیا ببینه، جونم بسته به جونت، جونمی خون تو رگ این دل مجنونمی، شهر و یار و دیار و قرار و نشونم و خونمی، جونم بسته به جونت جونمی، خون تو رگ این دل مجنونمی، شهر و یار و دیار و قرار و نشونم و خونمی. دنیام که نه تو همه دنیای منی، آدم ترین آدم منم وقتی تو هوای منی، من قید هرچی جست تو رو از قبل و بعد تو زدم، وقتی که عاشقت شدم بر دنیا اومدم. جونم بسته به جونت، اون تو رگ این دل مجنونمی، شهر و یار و دیار و قرار و نشونم و خونمی. جونم بسته به جونت جونمی، خون تو رگ این دل مجنونمی، شهر و یار و دیار و قرار و نشونم و خونمی.
ضمن عرض سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که از طریق کست باکس، اینستاگرام، آپارات و سایت عصر پرداخت ما رو دنبال میکنن، امیدواریم که تا به اینجای برنامه بهره لازم رو برده باشید. باید اشاره کنم که آدونیس با در اختیار داشتن 22% از سهم بازار پشتیبانی ماشین‌های بانکی شامل دستگاه خودپرداز و کیوسک بانکی، برندهای وینکور، ایسکام و انسیار و دستگاه CRS برند ایهوا که یکی از کاراترین ها و با کیفیت ترین ها در نوع خودشه، تونسته در کنار مراکز تعمیراتی متشکل از کارشناسان خبره و متخصص و راه حل‌های متنوع جایگاه خودش رو به سرعت ارتقا بده. تولید داخلی و عرضه ماشین‌های خودکار بانکی یا سلف سرویس‌ها نظیر دستگاه‌های خودپرداز، خوددریافت، خودگردان یا CRS و کیوسک‌های بانکی تحت لیسانس تولیدکنندگان اصلی به همراه سامانه مدیریت پایانه‌های بانکی و انواع نرم‌افزار ترمینال، آدونیس رو در مقام یک شرکت تجاری مطمئن برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور قرار داده. خب جناب افتاده، با ادامه میزگرد در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم بفرمایید.
متشکرم، مرسی. امیدوارم که دوستان خسته نشده باشن تا به اینجای کار. خب ما آقای دکتر اینانلویی رو کنار خودمون داریم، معاون محترم بانک ایران زمین، معاون فناوری بانک ایران زمین. آقای اینانلویی هم نکاتی رو داشتن، من خواهش میکنم خدمتشون سلام عرض میکنم. خواهش میکنم بفرمایید، در خدمتشون هستیم.
من خدمت شما و همه مهمانان، به خصوص تا مهمان بزرگوار سلام عرض میکنم. عرض کنم که البته واقعا جای مدیران ارشد بانکی همونجور که فرمودید اینجا خالی هستش، اما چون بحث ما یه خورده بحث بانکی و فناوری هست، من نکاتی که در حوزه فناوری های اطلاعات و به خصوص در حوزه بانکینگ مطرح هست، یکی اجازه بدید که دو موردش رو مطرح میکنم. بیشتر روی صحبتم با جناب آقای جوادی هستش. دو تا بزرگوار دیگه صحبتشون رو من شنیدم، نمیدونم چرا هی سوال میکردن، فکر میکردم که دوستان وزارت بازرگانی و وزارت سمت باید بیشتر پاسخگو باشن به جای اینکه سوال کنن.
آقای طلایی از وزارت بازرگانی نیستن، از اتاق بازرگانی هستن. بله،
اتفاقا همین ایشون در ابتدای صحبتشون گفتن که وزارت آی سی تی باید به دنبال دو تا موزه باید داشته باشه که به دنبال درآمد باشه. من از این صحبت البته خیلی تعجب کردم. همین سیاست باعث شد که اف سی پی ها و ام وی ان ها ایجاد بشن و بدبخت بشن، در واقع بخش خصوصی بیچاره شد به خاطر این موضوع و پول هاش رو فقط دولت گرفت و اینها به جایی نرسید. اما باید یه خود توی بحث های استراتژیکمون در واقع خود دقت بکنیم که چون اینجا میخوایم سیاست گذاری ها رو بیشتر مشخص کنیم. ببینید الان هی میگیم که ایجاد زیرساخت، ایجاد زیرساخت، تا کی ایجاد زیرساخت؟ دیگه بس دیگه، زیرساخت ها بس ایجاد شده باشه. اگه ما بعد از این همه مدت الان بعد 8 سالم بگیم این زیر ساخت واسه ایجاد میشد نشده، حالا هی بریم زیر ساخت ایجاد کنیم، هی دنبال زیر ساخت میریم، کسب و کار بی صاحب میمونه اینجا و به جایی نمیرسه. من چند تا نکته دارم. ببینید، اولا که واقعا دولت در یه حوزه‌ای بسیار کم کار کرده، زیر ساخت ها هم حتی اگه ایجاد شده نتوانسته بر روی اون زیر ساخت ها سرویس های مناسب ایجاد کنه. چون رو همین شبکه ملی اطلاعات که اینقدرم حالا تو این جلسات همین برنامه اصل پرداخت هم مدت ها در واقع بهش پرداختیم، بحث شده، متولیانش هم آمدن توضیح دادن، سازمان های دولتی خودشونو ملزم به این ندونستن که سرویس هاشون رو تو پلتفرم های شبکه ملی اطلاعات قرار بدن، بجز چند شرکت که با زور در واقع حاکمیتی چند تا سرویس قرار دادن و ما همچنان از این موضوع در رنج. این یه نکته بسیار کلیدیه. ما زیر ساخت شبکه ملی اطلاعات رو از اواخر دولت آقای خاتمی داشتیم، دولت آقای احمدی‌نژاد پیگیری کرد، دولت آقای روحانی هم پیگیری کرد، در نهایت سرویس آنچنانی بر روی پلتفرم ها قرار نگرفته. خب این یعنی خسارت دیگه، یعنی که توسعه پیدا نکردن کسب و کار. برنامه‌هایی هم که از زور اون جاهایی که بس برای این کار در متولی شدن و میخواهند همکاری های بین سازمانی را ایجاد بکنند، زورشون به سازمان ها نمیرسه و نتونستن این سرویس ها رو بگیرن. یه نکته دیگه در صحبت های آقای جوادی بود در مورد ایجاد سیستم هایی که بس ما این سیستم فلان را ایجاد میکنیم، این سیستم را ایجاد میکنیم که مردم راحت تر کار بکنن. من در تجربه خودم رو در بانک مرکزی عرض میکنم. من به آقای دکتر محرمیان هم یه بار عرض کردم، گفتم میبینم روزی که یکی بیاد و جزء افتخاراتش این باشه که ما سیستم زدایی میکنیم، این همه سیستم و این همه سیستم های متفرقه و جزیره ایجاد کرده که حالا جایی که باید کار رگولیشن انجام بده تو تولیگری وارد بشه، این در دراز مدت به زیان ما خواهد بود. ما بایستی که این سیستم ها رو ببریم تو فرایند هایی که در واقع یک پارچه تر باشه. این همه سیستم های مجزا و جزیره ای که هر سازمانی میاد یه سیستم میگه، یه سایت رو اعلام میکنه، بید در این سایت این کار رو انجام بدید و هزار رو مشکل داره ایجاد میکنه. اما بحث اصلی در واقع در بحث این بحث اقتصاد دیجیتال هست. آقای افتاده یادتون هست 3 سال پیش توی جلسه‌ای که شما گذاشته بودید و صندلی هم گذاشته بودید، ما در مورد سند بانکداری دیجیتال وزارت اقتصاد و رودمپی که صحبت اونجا صحبتش بود یه جلسه ای رو رفتیم با هم، فکر کنم یک بحث 40 دقیقه ای داشتیم با هم دیگه. اونجا بحث بود که تا 1-2 ماه آینده این سند میاد ابلاغ میشه و به یه جایی میرسه. اواخر دولته، الان جزء افتخارات دولته، فکر کنم همین هفته، 1-2 هفته پیشم شما یه جلسه اینجا داشتید، گفتن که به زودی مثلا سند نمیدونم رودمپ بانک ها در حوزه بانکداری دیجیتال، بانک های دولتی رو ما منتشر میکنیم و ببینید ما هنوز در انتشار سند موندیم. من تعجب میکنم که بابا عجیبه که ما سالها گذشته و نمیگیم که چقدر برنامه های اقتصاد دیجیتال محقق شده و هنوز داریم سند مینویسیم. این واقعا فاجعه است. مشکل میدونید کجاست؟ مشکلی که مفهوم اقتصاد دیجیتال هنوز برای دولت مردای ما جا نیفتاده. اصل موضوع رو متوجه نشدن. تو بانک مرکزی میدیم که آقا اقتصاد دیجیتال، بانکداری دیجیتال یک مفهوم توزیع شدگی در ذاتش داره، مثل بلاکچینه مثلا، اما شما میخواید با سیستم متمرکز اینو کنترل کنید. خب این نمیشه. اگه ما حواسمون به موضوعات نباشه وارد شعار میشیم، هی شعار رگولاتوری هم میشه ترمز. ما واقعا اینجا مشکل داریم. الان ما هر کاری میکنیم که یک کار ساده انجام بدیم، شعارش خوب دادیم، شعارش دادیم اقتصاد دیجیتال، بانکداری دیجیتال، میدونم رگولاتور وزارت ارتباطات هم چیزایی میگه، اما در عمل واقعا ما نمیتونیم بریم جلو، هیچ کار و فعالیت اون چنانی رو نمیتونیم انجام بدیم. تا بحث فناوری اطلاعات میشه همه میدیم سراغ یه وزارتخونه. بابا اینجا بحث حاکمیت فناوری اطلاعاته، بحث آیتی گاورننس، بحث یه اجرا فقط نیست. آیتی گاورننس متولی نداره تو مملکت. من که متوجه نشدم، من بعد از 25 6 سال کار کردن در این حوزه متوجه نمیشم که آقا گاورننس حوزه فناوری اطلاعات با کیه. اگه شما میدونید به من بگید. من متاسفم که ما انقدر دوچار در واقع شعار و حرف هستیم و از این فضا باید بیایم بیرون. حالا دولت جدید رو نمیتونیم در واقع درش قضاوت کنیم، منتظریم دولت بیاد وزراشو بشینه، رئیساشو بچینه، بالاخره سیاسی ها، اقتصاددان ها، هر کسی رو که داره بشینه در سر جای خودش. اگه دیدیم که امکان تعامل هست باش کمک کنیم، انشالله که یه قدم ببریم جلو. وگرنه من فکر میکنم که اگر فقط بیایم حالا بگیم اقتصاد دیجیتالی، کلمه هم بزنیم اقتصاد دیجیتال مثلا هوشمند، یا دیجیتال برده مثلا بگیم هوشمند، با این شعارها ما همچنان در جا میزنیم، 7-8 سال هم از دست میدیم، دوباره برمیگردیم سر جای اولمون. من خواهش میکنم که دولت جدید آقای جوادی انشالله همین جوری که گفتم بعد از اینکه دولت جایگزین شد، چون الان واقعا قبل از جایگزین دولت فرصت این رایزنی ها به نظر من وجود نداره، انشالله بعد از جایگزین دولت اگه فضا رو فضای باز ایجاد بکنن حتما بخش خصوصی و نظام بانکی دوست داره که به خصوص بخش خصوصی نظام بانکی دوست داره که با بدنه بانک مرکزی وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات بتونه در واقع تعامل داشته باشه و بتونه کمک کنه. خیلی هم متشکرم از شما.
متشکرم آقای اینالوی عزیز، دست شما هم درد نکنه. بالاخره با حضور حضرت عالی آقای تبریزی بخش حوزه بانکی و بانکینگ رو تونستیم یه مقدار پوشش بیشتری بدیم تو برنامه. متشکرم. انشالله که آقای صادقی هم رضایت بدن که برنامه مقدار این بخشش پربارتر بود. فقط آقای اینالوی در مورد ساختار مشکلدار وضعیت نظام بانکی که حالا فکر کنم این سوال رو از شما داشته باشیم تو این بخش، فکر کنم چی کار باید بکنیم این مشکلات ساختاری
آقای افتاده؟ من عذرخواهی میکنم آقای افتاده، من یه توضیح بدم، این دوستمون اشتباه برداشتی داشتن از عرایض بنده. گفتم کشورها از فناوری اطلاعات در دو بخش دارن استفاده میکنن برای درآمدزایی، یکی به صورت مستقیم از حوزه فناوری اطلاعات مثل کشور هند که داره روی صادرات فناوری اطلاعات بالای 80 میلیارد دلار درآمد داره، یه سری کشورها دارن استفاده میکنن برای زیرساختهای توسعه کسب و کارشون، یعنی به صورت غیر مستقیم میشه. این که FCPA دارن چیکار میکنن اینا مثلا ورود نداشتن به این حوزه.
درست.
اوکی، مرسی. احتمالا من اشتباه متوجه شدم چون کلمه وزارت رو در ابتدای صحبت‌ها شنیده بودم، پس من اشتباه برداشت من بوده، عذرخواهی می‌کنم. عرض کنم ببینید آقای افتاده، ما 10 سال پیش سال 90 دو تا بانک در واقع، حالا اون موقع اسمش گذاشتم بانک مجازی، رو مجوز دادیم. بلافاصله بعد از 6 ماه مجوزاشون رو لغو کردیم، یکی بانک آریان بود یکی بانک امین. الان بعد 10 سال یعنی دوباره نشستی میگیم آقا نئوبانک باشد یا نباشد، بانک جدید بیاید، بانک بدون شعبه باشد یا نباشد. یعنی 10 سال رو فرصت سوزی کردیم. اگر 10 سال پیش این دو تا بانک رو داشتیم، الان تمام قواعد و قوانین مربوط به مدیریت این بانک ها هم داشتیم، تمام فرآیندهاشون هم مشخص شده بود. الان هم اگه هر چه زودتر در واقع وارد این حوزه ها بشویم و به این نکات توجه بکنیم، خیلی در واقع وضعیت بهتر میشه. اما حالا مشکلات بانک مرکزی از چی ناشی میشه؟ بانک مرکزی البته که نمیشه که مشکلات رو همه رو انداخت گردن بانک مرکزی. بانک مرکزی فعالیت خوبی هم داشته، به نظر من مثلا دوزه چک به هر صورتی بود، بالاخره جمع و جور کرد سیستم را. اما یه جاهای مشکل داره. مشکل اساسی همینه که یک سری شرکت های حاکمیتی رو در واقع ایجاد کرده، رقیب بخش خصوصی کرده اونها رو، از طرفی وارد تولیگری و ایجاد سیستم و سیستم های اجرایی شده. میگه که برای اینکه من بتونم نظارت بکنم بایستی که حتما مثلا یه ترانزکشن بانکی از کانال من رد بشه. اینا مفاهیمیه که در بانکداری الکترونیک هم دیگه جایگاهی نداشت، چه برسه در بانکداری دیجیتال که حالا شما با یه انتیتی جدیدی مثل فینتک مواجهید که اصلا این رگولیشن رو نمیپذیره، این گونه رگولیشن ها رو نمیپذیره. اگر تو همین چند سال، من چندین بار گفتم، حالا چه وزارت اقتصاد چه بانک مرکزی، فقط اومد بود یه regulatory directory ایجاد کرده بود، یا NCA ایجاد کرده بود که اون کسانی که میتوانند خدمات مالی بدهند را یه جای رگوله میکرد و رفتار این و میگفت که اینا چگونه باید رگوله بشن، باز ما یه قدم جلو بودیم. ما 2 سال فقط 3 سال روی معماری بحث کردیم، آخرش هم که هنوز که هنوزه به نتیجه نرسیدیم. آقای ترک تبریزی هم یه اشاره‌ای کرد، احراز هویت ما چقدر دویدیم دنبالش. انقدر قوانین دست و پاگیر هستن که واقعا من نمیدونم کجا گیریم. ولی 2 تا نکته هست. یکی تولیگری بانک مرکزی زیاد شده، بیش از اندازه شده، خودش سیستم مینویسه، سیستم اجرا میکنه، دیولپ میکنه در سمت بانک مرکزی. کجای دنیا دیدید که بانک مرکزی برای اینکه قانونی را بخواهد ابلاغ کنه همه بانک ها رو مجبور بده که سیستماشون رو تغییر بدن؟ آخه این کجای دنیا بابه؟ توی کشوری که فرض کن 100 تا بانک باشه، 100 تا بانکی که از 100 تا شرکت مختلف، 100 تا سیستم مختلف دارن، همه با برن سیستماشون رو تطبیق بدن؟ اصلا همچین چیزی نیست. بانک مرکزی روش نظارتش با بگونه‌ای باشد که خودش با تغییر در سیستم‌های خودش بتواند نظارت انجام بده. بنابراین کلی هزینه‌های گزاف رو به سیستم بانکی در واقع داریم در واقع اجبار میکنیم، فقط برای اینکه بتونیم به نظارت بانک مرکزی کمک کنیم. این گرفتاری داره به نظر من. این همه سیستم های متفرقه هم مشکل داره. اونم که عرض کردم شرکت هایی مثل خدمات انفورماتیک درست شرکت حاکمیتی است، اما وقتی وارد کسب و کار میشه و وارد رقابت با بخش خصوصی میشه، قطعاً و قطعاً به نظر من یه جای کار میلنگه و ما مشکلاتی داریم. البته از تعامل این دوره بانک مرکزی هم با بانک‌ها نگذریم که انصافاً این هم میتونه یه نقطه مثبتی باشه که در به خصوص در ابتدای کار رئیس رئیس قبلی بانک مرکزی تعاملات خوبی بود، ولی من فکر میکنم که در نهایت به خاطر همون ارتباطاتی که عرض کردم بین شرکت‌ها و بانک مرکزی وجود داره، این ارتباطات هم الان مثل سابق دیگه نیستش. خیلی ممنون، من ادامه نمیدم دیگه، متشکرم.
مرسی اینالویی، متشکرم. اما همینجا با عزت عالی خداحافظی میکنم. حالا باز اگر نکته بود در طی برنامه خدمت شما هستیم. خب آقای جوادی، همونطور که شنیدید، خب ما مشکل اساسی در بحث نهادهای تصمیم‌گیری و موازی‌کاری داریم توی حوزه‌های سیاست‌گذاری و مشخصاً هم در حوزه‌های رگولاتوری. ببینید الان ما تو رگولاتور بانکی اینالویان به درستی اشاره کردن، رگولاتور خودش هم ناظر هم مجری، یه جاهایی هم زینف هم داره رقابت میکنه با بخش خصوصی، مشخصا در حوزه نظام پرداخت کارمزد که پایش اشتباهه و بانک‌ها دارن کارمزد خدمات الکترونیک رو پرداخت میکنن، از اونجایی که خب بانک مرکزی خودش تو این حوزه درآمد کسب میکنه به بهانه اینکه آقا این مسئله امنیتی است و نمیشود این مسئله رو انداخت سمت مردم و اصناف، شونه خالی میکنه از این موضوع. که حالا البته ما هم تو جمعای تخصصی بارها گفتیم آقا سمت اصناف و مردم که نمیتونی کارو بکنی، ولی سمت خودت همین عددی هم که داری میگیری سر گردنه نشستی داری زیاد برمیداری. حالا من دوباره باز تکرار میکنم، آقایون هم احتمالاً ناراحت میشن و مهمم نیست ناراحت بشن، بالاخره اگر پاسخی دارن گرون نمیگیرن بیان پاسخشون رو بدن، مسیر براشون بازه. ولی خب وقتی پاسخ نمیدن یعنی اینکه حرف کارشناسا و حرف ما درسته و عملاً سر گردنه نشستن و هر چی زورشون میرسه از بانک‌ها دارن میگیرن. بانک‌ها هم که از جیب خودشون نمیدن، از جیب مردم برمیدارن پرداخت میکنن، که خودش باعث شده که مسئله درآمدزایی برای بانک ها حداقل تو اون خدمات درستی که باید درآمد داشته باشن ایجاد نمیشه، به سمت بنگاهداری میرن و به قول آقای صابر صیادی عزیز میرن سمت خرید ملک و ساختمان و از بس تاثیر ارب اینجور چیزا درآمد بانک ها ایجاد میشه در وضعیت موجود. من خواهشم اینه آقای جوادی به صراحت بفرمایید این تعدد نهادهای تصمیم گیر در دولت آینده آقای رئیسی برنامه‌ای براش داره یا نداره؟ ما الان شورای عالی فضای مجازی رو هم داریم، یه جاهای مصوباتی رو هم ابلاغ میکنه ولی هیچ کسی حتی اجرا هم نمیکنه، ضمانت اجرایی هم نداره، نمیدونم اصلا حضورش چیه این موضوع. خدمت شما هستیم، بفرمایید.
ممنونم، استفاده کردم از صحبت آیین و دوستان دیگر. آرزم به خدمتتون که بحث خوب درستی فرمودن. اول من به این نکته اشاره بکنم که فرمودن تعدد سامانه ها، سامانه زدایی، فرمایش درسته. ببینید ما حرف از دولت الکترونیک میزنیم ولی هر وقت به بحران میخوریم تازه لخت بودن پادشاه معلوم میشه. یعنی ما سر بحران کرونا که باش مواجه شدیم، خود ما در محاکم قضایی هم زیاد دیدیم، در جاهای دیگه هم دیدیم، متوجه شدیم مثلا چیزی به واسطه دولت الکترونیک آنچنانی که میگویند و میشنویم وجود ندارد. سر آرزم به خدمت و همین انتخابات اخیر، شما نمیدونم در جریان بودید یا نه، ساعت‌های اولیه مثلا رأی‌گیری، علارغم اینکه اعلام شده رأی‌گیری ساعت 7 صبح، خیلی از شعب تا 10 صبح درگیر این بودن که این دستگاه‌های احراز هویت و دستگاه‌های سامانه‌های الکترونیکی احراز هویت که آفلاین هم کار می‌کرد رو بتونن شناسه وارد بکنن و راه‌اندازی بکنن و عملاً چه برسه به اینکه حالا دولت هم اصرار می‌کرد ما رأی‌گیری الکترونیکی داشته باشیم. یعنی شانس آوردیم که مثلا شورای نگهبان اجازه این کارو بهش نداد، والله چه فاجعه‌ای اونجا باش مواجه بودیم. یعنی معلومه که حالا دوستان گفتن زیر ساخت، ولی معلومه اولا زیر ساختای دولت الکترونیک آنچنان که میگویند و میشنویم فراهم نشده، والله این همه بحران و اینها وجود نمی داشت و اصلا چیزی به اسم اعتقادی به اسم مثلا دیتا ساینس وجود نداره در فضای مدیریتی کشور که ما باید از این فضا استفاده بکنیم، تحلیل داده بکنیم، تجمیع داده بکنیم. هنوزه شما از یک اداره که وارد میشید طبقه اولش از شما یه سری مدارک میخوان، طبقه آخرش یه سری مدارک میخوان و چیزی به اسم اشتراک گذاری دیتا وجود نداره، استفاده از این وجود نداره و همین ها هم عدم شفافیت میاره. شما در حوزه بانکداری که از مسائل اساسی ما بحث مواجه با فساد دیگه، شما ببینید در سال مثلا 98 اعلام شد 130 هزار میلیارد تومان اینها تسهیلات به بخش های تولیدی دادن. خب این کجای تولید داره نمایان میشه، کجای تولید داره دیده میشه؟ این تسهیلات بالاخره باید یه تسهیل گذاری داشته باشه، یه جای دیده بشه دیگه. کجای تولید این دیده شد؟ کدوم دردی از دردهای تولید کشور دوا کرد؟ این معلومه که ما بحران‌های زیادی رو در حوزه شفافیت داریم، در حوزه هوشمندسازی داریم و به این سادگی‌ها و سهل‌انگاری هم قابل رفع نیست. باید فکر اساسی بهش بشه. تعدد سامانه لزوماً منجر به این نخواهد شد که ما فکر کنیم به سمت حکمرانی نوین یا به سمت دولت الکترونیک داریم میریم. احتمال تجمیع سازی سامانه‌ها، یکی کردن سامانه‌ها، استفاده از حوزه دیتا ماینینگ و استفاده از این فضاها نسیز مهمیه و توش ضعفای زیاد داریم. خود ما در قوه قضاییه با این بحران مواجه هستیم، یعنی علارغم اینکه 35 سامانه در سال گذشته رو اندازه شد که خیلی داشت تسهیل کرد فضای مردم رو، همین سامانه صنایعی که فرمودن، سامانه ابلاغ الکترونیک و غیره، ولی این تکثر سامانه ها خودش مردم رو گیج میکنه. یعنی شما یفی میدید با 20 سامانه مواجهه که نمیدونید تو کدوم باید برید چه کاری رو انجام بدید، هر کدوم هم مختزیات خودش رو داره. این نکته اول که عرض می‌خواستم بکنم. نکته دوم بحثی که داشتم این بود که تو استفاده از فضای بخش خصوصی و نگاه به بخش خصوصی و بحث اقتصاد دیجیتال، خب اینم فرمایش مهمیه. ببینید ما الان یکی از مباحث بسیار مهم کشور ما بحث تحریم هاست. نکته‌ای که در حوزه تحریم ها باید به اون توجه بکنیم این که اقتصادی میتونه تو این تحریم ها به نوعی دووم بیاره که اقتصاد تاباور باشه، و تاباوری در مفاهیم اقتصادی ما بحث مهمیه. این اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه شما اقتصاد رو از سمت منبع محور بودن به سمت دانش محور بودن به پیش ببرید. یکی از مؤلفه‌هایی که میتونه اقتصاد رو تاباور بکنه بس اقتصاد دانش بنیان یا اقتصاد دیجیتال. خب ما تو این حوزه گرچه نرخ شاخصه در واقع رشد اقتصاد دانش بنیان ما KEI تو کشور نرخ رشد خوبی بوده، حتی نسبت به کشورهایی مثل ترکیه ما نرخ رشدمون خوب بوده، اما اندازه و مقدار KEI، یعنی این شاخص اقتصاد دانش بنیان ما، اندازه و شاخص قابل اعتنایی نیست. سهم اقتصاد دانش بنیان ما از GDP ما فکر میکنم به تعابیری 2%، ولی تعبیر دقیق‌ترش فکر میکنم حدود 0.5% بیشتر نباشه، و این اصلا نشون میده که خیلی به این حوزه پرداخت دقیقی نشده. بحث اقتصاد دیجیتال هم همینه، یعنی من فکر میکنم حالا یکی از دوستان تو اون جلسه که ما بودیم گفتن 4%، ولی فکر میکنم بین 3 یا 4% بیشتر سهم اقتصاد دیجیتال ما از GDP نباشه، که از این مقدار 2.7% رو بخشای دولتی و خصوصی دارن، یعنی عملا بخش خصوصی 0.3% این بار رو داره به دوش میکشه، و این نشون میده که اهمیت این فضا خوب درک نشده، خوب به بخش خصوصی توجه نشده. این تولیگری بیش از حد نهادهای نه فقط دولتی، یعنی نه فقط وزارت ICT یا بانک مرکزی، به مفهوم کلان حاکمیت، شما از ستاد اجرایی تا بنیاد مستضعفان، شرکت هایی که در حوزه ICT در حوزه بانکداری دارن رو نگاه کنین. بانک های ما که عملا به جای بانکداری دارن بنگاهداری میکنن، یعنی خودشون شدن بنگاه های بزرگ، خیلیشون در همین حوزه فناوری اطلاعات شرکت های بزرگی رو انداختن و دارن عملا رقابت میکنن با بخش خصوصی، اونم با تسهیلات و پشتوانه‌های مالی که بانک برای شرکت خودش میتونه ایجاد بکنه، و عملا رانتی که داره برای شرکت‌های خودش ایجاد میکنه. خب اینها هم غالبا شرکت‌های دولتی محسوب میشن دیگه. میخوام عرض بکنم که تا وقتی نگاه از این جنس و رویکردها از این جنس، اتفاق خاصی نخواهد افتاد. یکی از مسائل مهمی که باید اتفاق بیفته و به نظر آقای رئیس هم تاکید مؤکدی داشتن، همین دور شدن دولت از تصدیگری های بی خودی و اضافیه در حوزه بانکداری. حتی رهبری هم بارها اشاره داشتن که بانک ها از بنگاهداری باید دور بشن، ولی خب متاسفانه مقاومت ساختاری و مقاومت سیستمی وجود داره. این ساختار سیستم بانک ها خیلی دوست ندارن که این فرصت ها رو از دست بدن. تو بخش آیتی هم همینه. من فکر میکنم که باید یه نگاه مجددی بشه و یک دیزاین مجددی بشه بخشی در واقع فعالیت بخشی از نهادهای حاکمیتی و نهادهای دولتی ما در این حوزه، یه مقداری تصدیگریشون رو تو این حوزه کم بکنن و فرصت بدن بخش خصوصی بتونه وارد بشه، حمایت بکنن از بخش خصوصی، بله سیاست گذاری بکنن، جهت‌دهی بکنن، تنظیمگری بکنن. در حوزه تنظیمگری باز رو نکته درست فهمیدم، ما تو تنظیمگری دچار تعارض منافعیم در سازمان ها، نه فقط در حوزه بانکی و حوزه آیتی، تو خیلی از سازمان ها. من مثال میزنم وزارت بهداشت، شما تو این ایام کرونا و تو این اتفاقات نگاه کنید، از یه طرف سازمان غذا و داروی شما ریگولاتور در واقع حوزه دارویی کشور، از یه طرف خود وزارت بهداشت شما تامین کننده بخش زیادی از داروهاست، یعنی اون مجبوره جایی از شاخصه های ریگولاتوری خودش، از شاخصه های در واقع سنجش خودش کوتاه بیاد، در اینکه بتونه بازار رو
تأمین بکنه و داروی بازار رو تأمین بکنه. این تعارض منافع است که باعث میشه فساد هم ایجاد بشه. ما در حوزه وزارت ICT همین داریم، در حوزه نفت هم یه جاهایی این رو داریم، در حوزه بانکداری هم به کرات با این مواجهیم. این تعارض منافع خودش اصل فساد در اون تا از همینجا اتفاق میفته. تو بورس چه اتفاقی افتاد؟ یعنی اون حجمی زیادی از در واقع خسرانی که مردمی که وارد بورس شدن از کجا اتفاق افتاد؟ از همین تعارض منافعی بود که خیلی از شرکت‌های بزرگ یا شرکت‌های حاکمیتی داخل بورس ازش استفاده کردن، از اون رانت اطلاعاتی بود که خیلی از این شرکت‌ها استفاده کردن و در نهایت ضرر و خسرانش به مردم عادی وارد شد که وارد بازار سرمایه شدن و اعتماد کردن به بازار سرمایه. اینها مباحثی که تا وقتی دولت تکلیفش رو با اینها مشخص نکنه به صرف رفت آمد آدم‌های هیچ اتفاقی در ساخته و سیستم ما نمی‌افته و ما تحولی رو نمی‌بینیم. اگر دولت معتقده که تحولی رو ایجاد بکنه، تحول از همین جاها شروع میشه. بخشیش باید ظرفیت‌های قانونی رو فعال بکنه، یعنی بره تعارض منافع رو در واقع تعارض قوانین ردیابی بکنه، قوانین رو اصلاح بکنه. من نسبت به قوانین بانکداری اشاره کردم، ما با یک قانون دموده سال 62 آخرین قانون بانکداری ما تصویب شده. خب مسلمه این قانون توش خیلی از موضوعات مثل نئوبانک‌ها، مثل اتفاقاتی از این جنس دیده نشده. مشخصه تو این قانون خیلی از سوراخ‌ها و سنبه‌هایی که موجب میشه به این تعارض منافع ایجاد بشه برطرف نشده. یه بخش باید در ظرفیت‌های قانونی رو فعال بکنه، اصلاح قوانین بکنه. یه بخش هم واقعا تو ساختا و گلوگاه ساختاریه. مثلا شما یه موقع می‌بینید یه کمیته، یه کارگروه، یه وزارتخونه منشأ اینه که سال‌های سال مانع از تحول تو اون حوزه شده و اجازه نمیده اون حوزه تکون بخوره. تو خیلی از وزارتخونه ها مملوی از این کارگروه ها و کمیسیون ها و اداراتی هن که با یه تغییر ساختار کوچیک، با یه تغییر آیین نامه کوچیک، یه تغییر رویه کوچیک هست یا اضافه کردن اون کمیسیون، شما میتونید منشأ خیلی از تغییرات و تحولات در اکوسیستم و کسب و کار اون حوزه بشید. اینها گلوگاهایی که دولت باید دست روش بذاره و اینها رو برطرف کنه، و الا به صرف رفت اومدن آدم ها تا وقتی سیستم معیوبه اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
مرسی آقای جوادی عزیز، ممنونم. خب یه تذکری هم آقای شالباف عزیز به ما دادن، میگن جلسه رو به سمت ارائه پیشنهاد راه حل سوق بدیم. چشم آقای شالباف، من خواهشم اینه دوستان در ادامه لطف بکنن کوتاه‌ترم پاسخ بدن، ممنون میشم. خب آقای صادق زاده، نظر از عطالی رو در خصوص سیاست‌گذاری و تنظیم و بازار این تعدد نهادهای تصمیم‌گیر بفرمایید. حالا البته اینکه این درد وجود داره که هممون میدونیم چیکار باید کرد، بالاخره یادتون باشه یه دوره‌ای هم اومدن سمت اینکه وزارتخانه ها رو حتی ادغام بکنن که بخشش ادغام شد بخشش ادغام نشد. فکر کنم وزارت ارتباطات هم جزء وزارتخانه هایی بود که قرار بود ادغام بشه، که خود ما هم تو اون زمان پیگیری کردیم که ادغام نشود، اونم به این علت که حداقل وضعیت موجود فعلی که وزارتخانه چسبیده به بحث زیر ساختی، تصور ما این بود که وزارتخانه باید بزرگتر از این فکر کنه، یه مقدار چشم‌انداز بیشتری داشته باشه که این مسائل حاکمیت داده و دولت الکترونیک و ماجراهای دیگری که امروزها همه مقفول مونده اونا رو پیگیری بکنه. ولی خب الان میبینیم که وزیر ارتباطات دنبال نصب آنتن BTS 5G توی روستاهاست و با افتخارم هر روز یه دونش رو افتتاح میکنه و خوشحاله. بگذاریم، شما نظر خودتون رو بگید توی این حوزه، ممنون میشم، بفرمایید.
بله، از شهادت ما شده که آقای پیغام دادن، آقای صادقی و آقای تبریزی توضیح دادن، آقای دکتر اینانلویی رو استفاده کردیم. خوب بهتر بود که نماینده در حوزه، نماینده که نه، در حوزه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هم در واقع تو این نشست ما می بود، ولی ما چون داریم از دریچه فناوری های نوین و فناوری اطلاعات نگاه می کنیم، خوب از این دریچه داریم صحبت می کنیم. من یه توضیح کوتاهی در رابطه با فرمایشات آقای جوادی، که فرمایشاتشون خیلی خوب بود، واقعا اگر همین تحولی را که آقای رئیسی در شعارهای انتخاباتی خودش و دولتش دولت تحول هست در واقع اگر ایجاد بکنه خیلی خوبه. یعنی در واقع ما مثلا در مورد بانک مرکزی به عنوان رگولاتوری رابطش با دولت باید به طور اساسی حل بشه و در واقع حالا نیاز به قانون البته داره که باید در لایحه دولت به مجلس بده و این تحول از اونجا شروع بشه. یا مثلا بانک مرکزی به عنوان اینکه دوستان فرمودن که ایجابی صحبت بکنید نقد نباشه، خب بسیار عالی، بانک مرکزی سیاست های پولی کشور رو در واقع اجرا میکنه، خب نبایستی در واقع در راستای اعمال سیاست‌های پولی بخشنامه‌های ساعتی داشته باشه. خب بنابراین بایستی در اون راستا هم به جای اینکه دچار روزمرگی بشه، سیاست‌های اصولی کارشناسانه رو در واقع بعد از اینکه تحول بانکی بر اساس اون لایحه‌ای که به مجلس میره و تصویب میشه به بانک مرکزی رو تکلیف بشه برای همیشه با دولت مشخص میکنه انجام میشه. یا مثلا رگولاتوری قوی باید در رابطه با بانک ها داشته باشه. یه شاخص رو من میخوام به طور عامیانه عرض بکنم آقای افتاده، اون این هست که هر موقع شما تو یک شهر بزرگ در یک کلانشهر دیدید که شعبات بانک ها کوچیک کمتر میشود، یعنی بانک ها دارن از بنگاهداری خارج میشن. هر جایی که میبینید که ساختمان ها و شعباتش بیشتر میشه و مراجعات فیزیکی افزایش پیدا میکنند، خب مشخصه که واضح هست که در واقع بانک داره بنگاهداری میکنه دیگه، بخش خصوصی اینجا مفهوم نداره، میره آپارتمان میخره، ساختمان میخره و دلیلش هم واضحه، میگه من فردا میخوام طرادنامه مالی ارائه بدم، در اون طرادنامه خب ارزش افزوده که ساختمانداری در هیچ حوزه اقتصادی نیست، من میام طرادنامه خودمو با این ارتقا میدم. بنابراین شاخص خیلی آسونه اگر ما ببینیم که تعداد شعبات بانک در یک کلان شهر مثل تهران داره کاهش پیدا میکنه، اون موقع مردم میتونن در واقع قبول بکنن که بله بانک از تصدیگری خارج شده، در حالی که عملا اینطوری نیست. و در حوزه وزارت ارتباطات خدمت شما عرض بکنم که اگر بخواد به صورت رگولاتوری عمل بکنه که خب توضیحات لازم رو با توجه به موازی کاری که صورت گرفته و عدم اعمال رگولاتوری حد به عنوان انتقاد، اون یه بحث جداگانه است که بحث دوستانم در واقع توی قضایا ورود کرده بودن، دیگه وارد نمیشم. اما ببینید در رابطه با کارهایی که باید وزارت ارتباطات انجام بده، اگر اجازه بدید ما به صورت ایجابی وارد این عرصه بشیم و بگیم که در واقع وزارت اقتصاد چیکار باید بکنه، وزارت ارتباطات چیکار باید انجام بده که در واقع کمک بکنیم توی این حوزه، همفکری بکنیم توی این حوزه که در واقع یه چیز خروجی خوبی از این بحث داشته باشیم. مثلا یکی از چیزهایی که وزارت ارتباطات باید انجام بده پیشبینی و بروز بودن در فناوری‌های مربوط به زیر ساخت. مستحضر هستید دوستان همه بالاخره در این کشور زندگی کردید، میبینید که وقتی که فناوری وارد کشور میشد در واقع چند مرحله طی می‌شد. مرحله مواجهه بود که فناوری وارد شده بود. بلافاصله مرحله مقابله بود. فناوری رو باش مقابله می‌کردن، می‌گفتن بالاخره دلایل متعدد می‌آوردن که این فناوری برای کشور خوب نیست. که مثال‌های متعددی میشه زد که الان وقتی این برنامه دیگه با توجه به زمان باید کوتاه باشه وارد نمی‌شن. و بعد در واقع بعد از اینکه بحث مواجهه و مقابله صورت می‌گرفت، اون موقع پذیرش در واقع منفعلانه بود که ساماندهی بکنه چجوری در واقع این جامعه انجام میشه. ببینید الان در رابطه با فناوری های نوین، مثلا در رابطه با اسپیس ایکس که میخواد وارد عرصه استفاده در اینترنت در دنیا بشه که به صورت ماهواره‌ای هست، خب شاید در آینده اگرچه متولیان امر گفتن که ما استفاده از این فناوری برای اینترنت که میخوایم دیگه مرز جغرافیایی رو از بین ببریم و تمام روستاها در واقع بتونن از این فناوری برای اینترنت استفاده بکنن با حجم سرعتی بسیار زیاد، گفتم که ما اجازه هر کشوری رو میگیریم برای استفاده، ولی ممکنه در یک مقطعی نیازی به این اجازه هم نداشته باشن و عملا هم این کار رو نکنن. بنابراین مثلا با وزارت ارتباطات به عنوان مثال در فناوری مربوط به اسپیس ایکس که استفاده از اینترنت هست، از همین حالا باید خودشو آماده بکنه. الان در واقع استارلینک داره ماهواره‌هاشو هر 60 تا 60 تا داره به فضا پرتاب میکنه، در فاصله 300 کیلومتری از زمین قرار میده و بعد تمام دنیا تحت پوشش قرار میگیره. اوایل قیمتش گرونه ولی به تدریج ارزون میشه، تجاری میشه. بنابراین بایستی در استفاده از فناوری‌های نوین خودشو آماده بکنه. این یکی از کارهای زیرساختی است. درسته آقای اینانلوی فرمودن که اینقدر بحث زیرساخت نکنیم، ولی برجهت این زیرساخت ما را در خواهد نوردید، یعنی در واقع ما را تهاجم میکنه به ما، ما باید آمادگی داشته باشیم. این یکی از کارهای زیرساختی که وزارت ارتباطات همین الان بایستی در واقع انجام بده به عنوان مثال. یا مثلا در رابطه با رگولاتوری بایستی شاخص خودش رو بهبود بده و تعدد و موازی کاری هایی که داره صورت میگیره. توسعه دولت الکترونیک آقای جوادی هم اشاره کردن، آقای اینانلویی فرمودن که از نظر محتوا در همین زیرساختی که الان ایجاد شده در واقع محتوا نادا همکاری نمی‌کنن. خب این چه رگولاتوری هست که همکاری نمی‌کنن؟ دولت الکترونیک این همه سرمایه گذاری شده، این همه فیبر نوری در کشور کشونده شده، اینا بالاخره اموال دولتی، اینا اموال مردمه، این همه هزینه شده، چرا نباید از این زیرساخت ولو اینکه کامل نشده استفاده بشه؟ خب بنابراین توسعه دولت الکترونیک یکی دیگه از وظایفش، زحماتی که تا حال کشیده شده، دولت‌های مختلف زحمت کشیدن، باید تشکر بکنیم، ولی کسری‌ها و کمبودهای وجود داره که بایستی انشالله اونها رو جبران بکنیم. همون یک دوستان هم اشاره کردن ساماندهی مربوط به هویت دیجیتالی هست. بالاخره ما باید ببینیم که متولی این قضیه کی هست تو کشور. ذریب نفوذ اینترنت باید افزایش بده، مشارکت در شبکه‌های اجتماعی رو باید افزایش بده. یه موقع مثلا در یک کتابخانه یک فیزیکی از افتخارات اون کتابخونه این است که من مراجعات به این کتابخونه برای استفاده مثلا از 100 نفر شده 2000 نفر، خیلی خوبه. ما نبایستی در رابطه با مشارکت در شبکه‌های اجتماعی تنگ نظر باشیم، بایستی افزایش در اون مشارکت رو به عنوان شاخص ببینیم. خب طبیعی است در استفاده از یک چاقو هم دست بریده می‌شود هم میوه پوست‌کنده میشه، ولی ما اون پوست‌کنده میوه رو بایستی بیشتر توجه بکنیم و کاهش بدیم اون در واقع مسائل مربوط به ایمنی مربوط به استفاده از چاقو که دست رو نبره. ولی افزایش مشارکت در شبکه‌های اجتماعی بایستی شاخص ما باشه، نه کاهش، نه بستنش. بنابراین اینا جزو مواردی هست که، یا مثلا فرض بکن افزایش در جستجوی محتوا در سرچ انجین ها. ما باید سرچ انجین هایی که بجا، البته یه بحث این هست که ما رو سرچ انجین بومی داشته باشیم، خب اگر میتونید داشته باشید خیلی خوبه، برید این کارو بکنید، ولی اگر نه، تا موقعی که اون ایجاد بشه این افزایش در جستجوی در محتوای مربوط به سرچ انجین ها به عنوان یک شاخص عملکردی باید باشه، افزایشش نه کاهشش. من بیش از این صحبت نمی کنم که وقت بودیستان دیگه میکنم.
مرسی، ممنون آقای صادق زاده عزیز. البته در حوزه سرچ انجین و تولید سرچ انجین های بومی ما کم پول دور نریختیم، خروجیش هم ندیدیم. نمیدونم چرا دولت یه جایی به عنوان حامی ورود کرد، یه پولای کلانی رو به یه عده ای داد، تاشم به هیچ خروجی نرسید. اینکه دولت مردا تو اون حوزه چرا بازخواست نشدن که آقا رو چه حسابی این پول رو دادید به این آقایون که الان هیچ خروجی ما نداریم، اینا فکر کنم نکته ای که دولت بعدی هم میتونه بهش فکر کنه که حداقل اگر خواست پولی رو در جهت حمایت از بومی سازی و تولید داخل بکنه، خیلی توجه به خروجی محور کردن پروژه ها بکنه. خب آقای طلایی‌مایه، مقدار سوالات جلوتر بندازیم بریم دیگه، برنامه تا الان 2 ساعت رو پر کردیم، خواهش کنم اینه کوتاه‌تر صحبت کنیم، ممنون میشم. آقای طلایی، برید الان روی بحث صحبت از اقتصاد و هوشمند و حکمرانی دیجیتال در دولت فعلی هم این 2 سال آخرش خیلی زیاد شد. میبینیم به صورت جزیره‌ای بانک‌ها به سمت بانکداری دیجیتال رفتن، خود وزارت اقتصاد صحبت از اقتصاد هوشمند کرد، وزارت ارتباطات صحبت از ایجاد زیرساخت حکمرانی دیجیتال کرد که عملا لوکوموتیو این حوزه رو اپراتورها معرفی کرد. ولی تای ماجرا میبینیم هر کسی جزیره یه کارایی رو انجام کرده. الان این دوتا جزیره رو بخوایم با هم متصل کنیم، هیچ راه ارتباطی هم وجود نداره. روی کاغذ حرفای قشنگ و جذابی زده شد ولی کار انجام نشد. به نظرتون تو دولت بعد روش که آقای رئیسی باید اتخاذ بکنه برای حل این مسائلی که جزیره‌ای و موازی کار جلو نره چیه؟ چی کار باید کرد؟ بفرمایید.
آیه افتاده، ببینید ابتدا دولت آینده باید یک مطالعه دقیقی رو روی وضعیت موجود به صورت واقعی داشته باشه. آقای جوادی فرمودن که مثلا ما تو بحث دولت الکترونیک همه میگن پیشرفتایی رو داشتیم، اما تا چقدرش در مقایسه با کشورهای دیگه واقعا یه مقداری شعار زدگی وجود داره و دوستان فقط می‌خواستن یه گزارش عملی کردی رو ارائه بکنن و عملاً هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. پس مطالعه دقیق و ارائه گزارش واقعی وضعیت موجود و قیاسش با کشورهای همسایه خیلی میتونه کمک بکنه به بحث اینکه ما مسیر آینده دولت آینده چگونه خواهد بود. تو این بحث اقتصاد هوشمند پایه اصلی یه جامعه هوشمند، مدیریت بهینه منابع رو داره، کیفیت زندگی رو افزایش میده، نوآوری و خلاقیت رو تو کسب و کارها به وجود میاره. همه اینا خوبه، ولی این رو باید بدونیم که ما در آینده نزدیک همین تبادلات تجاری که در حال حاضر با سایر کشورها داریم تحت تأثیر مثلا صنعت بلاکچین قرار میگیره. ما اسناد دیجیتال رو، اسناد تجاری دیجیتال رو خواهیم داشت. اینا رو چگونه میخواییم با شعار فقط جلو ببریم؟ اینی که اقتصاد هوشمند میتونه خیلی کمک بکنه، میتونه بخش خصوصی رو مشارکتش رو افزایش بده، همه هست، الگوهاش هم تو دنیا موجوده، ولی متاسفانه ما توی کشورمون همه چی رو بر اساس یه سری داده های داخل کشور درست میکنیم. مثلا میگیم 4G مثلا 16 میگه یا 48 میگه یا یه چیزی رو عنوان میکنیم، مقایسه نمیکنیم با کشورهای دیگه. مثلا الان شما فرمودید که دولت داره میره مثلا 5G رو تو برخی از روستاها یا برخی از اماکن مکانها رو اندازی میکنه. شما برید کشور همسایه نگاه کنید ببینید مثلا 5G 450 مگ آپلود، 450 مگ دانلود، 250 مگ آپلوده. آیا قراره همچین اتفاقی تو کشور ما بیفته؟ اونجا که دوستان میگن حالا زیر ساخت، ما اصلا زیر ساختی نداریم که حالا بخوایم بگیم که حالا بر اساس همین زیرساخت موجود دیگه بس دیگه کافیه. ما اصلا زیرساختی وجود نداره. بر اساس چی؟ بر اساس مقایسه با کشورهای همسایه‌مون، برای اینکه بتونیم به نوعی همکاری داشته باشیم برای توسعه اقتصادمون در نهایت. ببینید، به نظرم اجرای دقیق و قوی دستور عملها توی دولت آینده و در رأس همه کارا باشه. اگر میایم میگیم که دولت الکترونیک باید راه اندازی بشه، فلان وزارت خونه، فلان دستگاه اطلاعات شده اختیار قرار نمیده، باید مورد بازخواست قرار بگیره. چرا اطلاعات شده در اختیار مثلا شبکه اطلاعات، شبکه ملی اطلاعات قرار نمیده؟ ببینید، یک عزم جدی مورد نیازه که مشکلات اقتصادی رو با استفاده از فناوری اطلاعات حل بکنه. در غیر این صورت ما در 4 سال بعد هم ما افتاده میشینیم کنار هم، همین موزلات رو عنوان میکنیم. ما حدودا 8 سال قبل ابتدای زمانی که آقای واعظی شدن، آقای واعظی 8 سال قبل که ما ایشون وزیر شدن، شاید جزو اولین مجموعه هایی بودیم که از سمت اتاق بازرگانی رفتیم خدمت ایشون، یک کتابچه ای رو خدمت ایشون دادیم بر اساس موانع و مشکلاتی که وجود داره و راهکارهایی که دادیم برای اینکه بتونه توسعه فناوری اطلاعات رو در کشور برنامه‌ریزی بشه. به نظرم تغییر آنچنانی نکرده، میشه همون رو با یه تغییر کاور مجدداً به وزیر آتی ارائه کرد. یعنی عملاً ما سخنانمون تو بخش خصوصی همون سخنان سالهای قبله، چون تغییر اساسی رخ نمیده، مگر اینکه دولت آقای رئیسی با یه عزم جدید و با یه عزم جدی ورود پیدا بکنه و به قول معروف مسائل و مشکلات اقتصادی کشور رو که با استفاده از ابزارهای فناوری سرعت بیشتری پیدا میکنه رو حل کنه. ما توی جلسه که خدمت آقای رئیسی بودیم در اتاق بازرگانی، یکی از دوستان عنوان کرد اگر واقعا دولت آینده میخواد کاری رو انجام بده، فی‌البداهه قوانین و مقررات زائدی که وجود داره رو طی یک پریود زمانی خیلی محدود همه رو باطل اعلام میکنه. اگر این اتفاق افتاد، محیط کسب و کار بهبود پیدا میکنه و نوآوری و خلاقیت به وجود میاد، جذب سرمایه به وجود میاد، رقابت پذیری رو به وجود میاره. ببینید، آقای دکتر سازاده فرمودن که مثلا بخش خصوصی ضعیفه، کاملا هم درسته، به دلیل اینکه ما توی تاریخ میگفتیم 80 یا 85 درصد بخش اقتصاد کشور ما دولتیه، به نظرم الان به 90-95 درصد رسیده دیگه. یعنی ما دیگه توی بخش خصوصی انقدر موانع و مشکلات برامون بر اساس قوانین و مقررات زائد به وجود آوردن که دیگه نمیتونیم رشد کنیم اصلا. اینا حاصل تفکر بروکراسی و اداریه که هر وزارتخانه‌ای میخواد که اون حاکمیت خودش رو اعمال بکنه و اصلا حاضر نیستش که قدرت خودش رو اندکی کاهش بده، واگذار بکنه به یک جای دیگری که بتونه رونق اقتصادی رو به وجود بیاره. منم عرایزم تمام بودم.
متشکر، مرسی. آقای جوادی، حضرت علی بفرمید. در تیم آقای رئیسی از الان برای حل مسائل صحبتی شده؟ بالاخره این موازی کاری ها و جزیره ای عمل کردن نهاد دولت فکر میکنم پدر سیستم رو در آورده، همه هم شاکی هم، تهش هم به هیچ خروجی نمیرسیم. میبینیم همیشه هم از هر جایی، حالا مثلا میگم در حوزه نشر اطلاعات مردم، حالا چه از بانک ها بگیرید، چه از شبکه ثبت احوال بگیرید، چه از سازمانهای دولتی، این اتفاقات میفته. آقایون درا رو میبندن، جزیره رو میبندن که مثلا به اسم اینکه ما میخوایم اطلاعات مردم رو از دست ندیم و ازش محافظت کنیم، ولی میبینیم به اشکال مختلف این اتفاق میفته. حتی این نامدهی هم یک پیشنهادی دادن، اگه اجازه بدید من چون نوشتن و بخونم برای ثبت در تاریخ که بمونه تو این اپیزود، گفتم برای اینکه از سیستم های جزیره در سازمان ها و وزارتخانه ها پرهیز شود، باید یک معماری یک پارچه و یک متولی داشته باشیم که باید سه حوزه را مد نظر قرار دهد. یک معماری فناوری به این معنا که معلوم باشه مثلا در حوزه مخابرات چه فناوری و چه فناوری باندی داشته باشیم، و یا تمرکز یا توضیح شدگی احراز هویت و غیره. دو، معماری کسب و کار که در آن رگولیشن کسب و کارهای دیجیتال به صورت واضح و مشخص باشه و در آن تولیگری دولت به حد سه، معماری انترپرایز که باید مثلا سیاست های صادراتی و فرهنگی دیجیتال رو مشخص نماید. اینا به نظرم پیشنهادات خوبی آقای نالوی دادن. خدمت شما هستیم آقای جوادی، بفرمایید.
یه بخشی از فرمایشات دوستان، حالا من دیدم آقای صادقی هم بالاتر توی کامنت ها بود، اشاره داشتن که خب اگر میخوادم چنین اتفاقاتی بیفته باید یک پارچه سازی در حوزه سیاست گذاری اتفاق بیفته. اون همون بحثی بود که عرض کردم در دو موضوع، یکی بحث احکام برنامه‌های توسعه، یکی هم بحث در واقع تقنینی ما و اصلاح ظرفیت‌های قانونی با استفاده از فرصت لوایحی که دست دولته، میتونه کمک کنه به این یک پارچه سازی سیستم، سیاست گذاری عمومی و نگاه کلان داشتن و درآمدن از این وضعیت در واقع جزیره‌ای و احکام متضاد و متناظری که ما در حوزه‌های مختلف باهاش مواجه هستیم. تورم قوانین و تورم نهادهای تصمیم گیر که صحبت شد، خود این تورم نهادهای تصمیم گیر موجب خواهد شد که تکلیف بخش خصوصی مشخص نباشه با حاکمیت. ما حاکمیت‌های دوگانه و چندگانه رو داریم. اخیراً شما خب ملاحظه کردید، یه مثال سادهش همین سریالی بود که در حوزه ویودی ها پخش شد. خب رفته از یه جایی مجوز گرفته، سریال ساخته از یه جای دیگه مجوز پخش رو گرفته. خود رگولاتور حوزه ویودی، یعنی اون سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر صدا و سیما، اجازه پخش رو هم داده. بعد یک نهادی به صرف اینکه مثلا خوشش نیومده از پخش این سریال، به راحتی جلوی پخش سریال رو گرفته. و خب این یعنی سرمایه گذاری، حالا احتمالاً چند میلیاردی یک سرمایه گذار برای ساخت یک سریال و سرمایه گذاری بخش خصوصی، به این راحتی امنیتش از بین میره و این امنیت سرمایه گذاری در تضاد تصمیم گیری های مختلف در شوراها و نهادهای مختلف در واقع موجب تهدیده و سرمایه گذار تکلیف خوش هم نمیدونه چیکار بکنه. یه نکته که خیلی مثلا مهمه بحث سیاست گذاری های شوراییه، یعنی تو نهادهای مختلف ما ساختارهای شورایی میبینیم. اصولا وقتی ما شورا تشکیل میدیم، یعنی کسی قرار نیست مسئولیت خروجی اون شورا رو به عهده بگیره. شما از شورای عالی فضای مجازی تا شورای عالی انقلاب فرهنگی نگاه بکنید، یک طرحی مصوب میشه و کار یعنی یک طرحی میاد، کارشناسی میشه و ساعتها وقت گذاشته میشه، میره تو شورا، نماینده فلان نهاد یک کامنتی میذاره، کل طرح رو زیر و رو میکنه و خروجی طرح از شورا یک چیز دیگری میشود. نهایت امرم هیچ کس و هیچ مسئولی اونجا مسئولیت خروجی اون شورا رو بر عهده نمیگیره و مشخص نیست این اتفاقی افتاده دستپخت چه کسی و چه در واقع مرجعی. یکی از اتفاقات اینه، یعنی باید دولت بره به سمت منظم کردن و جمع جور کردن و چابک سازی نهادهای تصمیم گیرش.
اگر واقعا نگاه آقای رئیسی به شورای عالی فضای مجازی همان چیزی است که رهبری در احکام شورای عالی فضای مجازی و در علت تأسیس اون میدیدن به عنوان یک نهاد در واقع هماهنگ کننده فراسازمانی که احکام و آیین‌نامه ها و دستورالعمل هاش در حکم قانون رو داره، بعد این اعتبار رو به شورای عالی فضای مجازی برگردونه. در حوزه بانکداری هم همینه. من این قانون جدید در واقع یعنی مصوبه جدید مجلس رو یک تهدید، حالا این نظر شخصی بنده است، میدونم برای حوزه بانکداری. درست استقلال بانک مرکزی به شدت مهمه، بخش زیادی از موضوعات و مشکلاتی که بانک مرکزی داره احکام تکلیفیه که معمولا دولت ها چه در قالب تسهیلات تکلیفی چه در قالب حفظ تراز در واقع توازن تراز صادرات و واردات و مبادلات خارجی به بانک مرکزی بار میکنند، اون استقلاله میتونه به این کمک کنه. اما و تکلیف شورای عالی پول اعتبار باید مشخص بشه و اینکه چه کسی مسئولیت سیاست گذاری در حوزه مالی و پول کشور رو بالاخره به عهده میگیره. این شما تو عرض 4200 ثانی دیدید دیگه، در نهایت هم ما متوجه نشدیم. بالاخره الان باید رئیس بانک مرکزی جوابگو باشه، معاون اول جوابگو باشه، شورای عالی پول اعتبار کشور جوابگو باشه. این یک سانسازی و همگن کردن نهادهای تصمیم گیر چند تا مزیت داره. اولین مزیتش اینه که شما میتوانید مسئولیت بخواهید و پاسخگویی بخواهید از اون نهادی که داره قانونی تصویب میکنه و وضع میکنه. و دومین مزیتش اینه که بخش خصوصی هم تکلیف خودش رو میدونه، میدونه از کجا باید بشنوه، از کجا باید پاسخ بگیره، با کجا باید خودش رو تنظیم بکنه و هماهنگ بکنه. تضاد و تعارض منافع کم خواهد شد. این یه بخشی از در واقع اتفاقاتی که به نظرم تو دولت باید حتما بهش توجه بشه. موضوع بعدیش هم که عرض کردم موضوع رویکردهاست. یعنی خیلی مهمه رویکرد یک دولت نسبت به یک حوزه چیه. اگر رویکرد دولت نسبت به تحول بانکداری از این جنسه که باید موضوع بانکداری هم از حیث ساختار متحول بشه و هم از حیث در واقع حرکت به سمت بانکداری دیجیتال، شفاف سازی، ایجاد سامانه‌های هوشمند و شفاف سازی سامانه‌ای در بانک‌ها اتفاق بیفته، این رویکرد میتونه خودش منشأ تحول بشه. من فکر میکنم با توجه به شناختی که از برنامه‌ها دارم، از نگاه‌ها دارم و از اتفاقاتی که داره میفته در دولت آقای رئیسی، رویکرد ایشون نسبت به مقولات حوزه اقتصاد دیجیتال به عنوان یک مؤلفه مهم در تاب‌آوری اقتصادی و همچنین نسبت به حوزه بانکی برای تحولات بانکی، شفافیت عملکرد بانکی، رفتن به سمت بانکداری دیجیتال، از در واقع اون مسائلی که ایشون رویکرد خیلی مثبت و رویکرد خیلی جدی نسبت به این مقولات دارن عرضم کردم اوایل مباحث. و این نگاه و رویکرد دولت جدید خودش میتونه منشأ در واقع بخشی از تحولات باشه. گرچه مستحضر هستید دیگه، ما در کشور متاسفانه یک نوع حاکمیت دوگانه هم داریم، یعنی خیلی چیزها صرفا دست دولت نیست. باید دید که در این مسیر مجلس چقدر همراهی میکنه، در این مسیر بعضی از شوراهای فراساختاری و فراسازمانی ما که اداره و در واقع حاکمیت در اون شورا صرفا دست دولت نیست و نهادهای متولی اون شورا حضورن، اونها چقدر همراهی و همسویی میکنن. اینها خیلی مسئله مهمی. اگر این نهادها و ساختارها با دولت همسو باشه، من از دولت میتواند تحولاتی که در این حوزه ایجاد بکنه.
مرسی آقای جوادی، ممنونم. حالا من یه نکته جذاب بگم، به این شورای عالی رقابت اونقدر بیخاصیت شده متاسفانه در کشور که حتی عزیزان یادشون میره اسمشو بیارن که همچین شورایی هم ما داریم. من فقط تو این چند سال اخیر یکم باری در حوزه تغییر قیمت خودرو به نفع خودروسازا دیدم این شورا وارد عمل شده، یه فرمول قیمت‌گذاری داده و عملاً اومده صحبتایی کرده، ولی بعد از اون اصلا ندیدیم این شورای عالی رقابت که قرار بود رگولاتورهای بخشی رو همه رو جمع کنه بیاره زیر پرچم خودش و عملاً یه استقلال عملی ایجاد بکنه، اصلا نمیدونم واقعا کجا رفت. حالا رئیس سابقش هم آقای دکتر پژویان عزیز، خدا رحمتشون کنه، یادی هم از ایشون کنیم، اون دوره‌ای که مسئولیت رو به عهده داشتن خیلی تلاش کردن، ولی خب به خاطر دعواهای جناحی و سیاسی که تو بدنه دولت وجود داشت که مثلا میگم در حوزه وزارت ارتباطات به هیچ عنوان وزارتخانه و حتی سازمان تنظیم مقررات حاضر نشد زیر پرچم شورای عالی رقابت فعالیت کنه، اینا هم مشکلات و دغدغه‌هایی که انشالله دولت آقای رئیسی بتونه این مسائل رو با توجه به یک پارچه شدن سیستم حاکمیتی کشور که به نظر میرسه همه همراه و همسو هستن با دولت فعلی، این مسائل در جهت منافع ملی بتونه حل بشه. خب ما اگه اجازه بدیم دیگه از بقیه سوالات بگذریم تا حدودی همه سوالات بعدی رو هم دوستان لابلای صحبتاشون پاسخش رو دادن. آقای صادق زاده، ما خدمت حضرت عالی برای جمع‌بندی و نکات پایانی و خداحافظی هستیم، بفرمایید خدمت شما هستیم.
هر شبه که من از بخش آخر فرمایشات آقای مهندس جوادی استفاده می کنم در رابطه با دولت در واقع به عنوان نه قوه مجریه، دولتی که همون کارهای موازی دولت رو داره انجام میده منتاز تحت پوشش قوه مجریه نیست. خب یکی از چالش هایی که دولت های گذشته باش مواجه بودن همین بود، به ویژه در حوزه اقتصاد، و این چالش ها اگر در واقع در دولت آقای رئیسی هم حل نشه، بعد هم در نهایت بعد از 4 سال یا بعد از 8 سال بگه که این نهادها یا این سازمان ها نداشتن، دولت دستگاهی بودن و نداشتن من کار بکنم، دیگه قابل قبول نیست. خوشبختانه الان هم در واقع دولت آینده، مجلس فعلی و اینا دیگه با هم دیگه هماهنگی های لازم رو دارن و این هماهنگی مربوط به نهادها و به ویژه بنگاه های اقتصادی شرکت هایی که تحت پوشش دولت نیستند بایستی در واقعی به نحوی ایجاد بشه. همونجوری که اشاره کردید اگر شورای عالی فضای مجازی مثلا موفق نبود یا شورای رقابت موفق نبود، شاید دوگانگی بین دولت به مفهوم قوه مجریه و دولت به مفهوم حاکمیت در واقع این هماهنگی وجود نداشت. ما انتظار مردم در آینده این هست، در دولت جدید این هست که این هماهنگی ایجاد بشه و دیگه بهانه دست قوه مجریه نباشه، بهانه دست مجلس نباشه که ما قانون گذارانیم و اجرا نشد، که این هماهنگی دیگه در واقع اجرا بشه و از منابعی که در حال حاضر در کشور هست به صورت هماهنگ استفاده بشه و مشکلات کشور انشاءالله برطرف بشه. متشکرم.
مرسی از شما آقای صادق زاده عزیز، ممنونم. جناب طلایی، سخنان پایانی از عالی رو هم میشنویم، خدمت شما هستیم.
خیلی ممنونم آقای افتاده. مشارکت بخش خصوصی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های کلان دولت میتونه راهگشا باشه. آقای جوادی فرمودن عرض 4200، فردای روز اعلام ابلاغ معاون اول محترم رئیس جمهور بر اساس عرض 4200 اتاق بازرگانی مکاتبه ای رو انجام داد و مخالفت بخش خصوصی رو و نگرانی ها و عوارض ناشی از اون رو هم اعلام کردش. خب سال گذشت و تقریبا همه به این اجماع رسیدن که این تصمیم اشتباه بوده. اگر در صورتی که اگر قبلش با مشارکت بخش خصوصی تصمیم گیری می شد، این اتفاقات رخ نخواهد داشت و انجام نمی شد. پیشنهاد من اینه، یکیش مشارکت بخش خصوصی در تصمیم سازی و تصمیم گیری، دوم این که فناوری اطلاعات رو به عنوان بخش اصلی و بدنه اصلی اقتصاد کشور ببینن و از اون حالت واگن تبدیلش بکنم به لوکوموتیو، و اگر میخوام این معضلات کشور رو در بخش‌های اجرایی شفاف سازی حل بکنیم، فناوری اطلاعات تو دنیا نشون داده که میتونه کمک حال بخش اقتصاد باشه و کشورها رو در تاب‌آوری اقتصادی کمک بکنه و حتی مسائل اجتماعی و فرهنگی کشور رو هم حل بکنه. ما راه گریزی از این موضوع نداریم، وگرنه در آینده نزدیک دیواری رو دور کشور میکشیم و همه مبادلات تجاری و اقتصادیمون رو در دنیا از دست خواهیم داد. من تشکر میکنم از شما و همینجا از همه دوستان خداحافظی میکنم.
مرسی آقای طلایی عزیز، ممنون که وقتتون رو به ما اختصاص دادید امروز. خب آقای جوادی عزیز، خدمت حضرت عالی برای جمع‌بندی و سخن پایانی هستیم. میشنویم نکته نظرات شما رو بفرمایید.
میکنم از وقت مبسوطی که حضرت عالی دوستان محترم از سر پرداخت بزرگواران مهمانان برنامه و دوستانی که مستمع بودن گذاشتن و شنیدن فرمایشات دوستان مختلف و عرایض بنده رو، و امیدوارم که حالا همین حرفایی که و فرمایشاتی که دوستان داشتن رو بتونیم مبسوطتر و در واقع در قالب برنامه های پیشنهادی داشته باشیم و مطمئن باشن که ما حلقه واسطه امینی خواهیم بود برای رساندن اینها به در واقع دوستان در داخل دولت جدید، و امیدواریم که این اتصال و این در واقع تفاهم برای حل مشکلات به صورت مستمر هم وجود داشته باشه و دولت هم شنوا باشه، یعنی دولت هم در طی مسیر در واقع 4 سال آینده خودش حداقل استمرار بده این نوع مباحث رو و بشنوه و گوش شنوا داشته باشه. من نکته ای که بخوام به عنوان جمع‌بندی عرض بکنم این که حکمرانی نوین میشه خیلی از مسائل و موضوعات و مؤلفه‌های حکمرانی دستخوش تغییر میشه، مفاهیمی مثل اعمال اقتدار حاکمیتی، حتی مفاهیم ساده‌تری مثلا تعریف دولت در حقوق که شما میگی آقا ملت مشخص، جغرافیای مشخص، اعمال قدرت حاکمیت و اختیار اعمال قدرت حاکمیت در یک منطقه جغرافی مشخص بر ملت مشخص، اینها با مفاهیمی مثل مفاهیم دیجیتالی شدن و عصر دیجیتال کلا به هم میریزه و شما ناگزیر به استفاده از ابزارهای حکمرانی نوین هستید، و این یعنی افزایش سهم مشارکت بخش خصوصی. دولت آینده حتما دولت موفقی در خیلی از مسائل نخواهد شد مگر اینکه به بخش خصوصی اعتماد کنه، برگرده در واقع خیلی از موضوعات رو با کمک بخش خصوصی حل و فصل بکنه، نظرات اونها رو بشنوه، از نگاه و از دریچه دید اونها نسبت به خیلی از مسائل نگاه بکنه. این اتفاق تا وقتی نیفته خیلی از مسائل و چالش های دولت هم حل و فصل نخواهد شد. من حالا به نوبه خودم از همینجا از همه دوستان دعوت میکنم در این مسیر کمک بکنن، هم دولت رو، هم جناب آقای رئیسی و هم واقعا اگر نقطه نظری دارند مطمئن باشن گوش شنوایی هست، حداقل تا الان ما که اینطور دیدیم و واقعا ایشون شنیدن، دوستان نظرات رو گرفتن، به نظرات توجه کردن، و باز هم بنده درخواست میکنم دوستان در این حوزه یاری بدن و انشالله شاهد اتفاقات خوبی در آینده برای کل مردم و اکوسیستم مالی و در واقع حوزه ICT کشور باشیم.
متشکرم آقای جوادی، مرسی که از این به ما وقت دادید و در کنار ما بودی، صحبت عزیزان رو شنیدید. انشالله ما این جلسات رو فکر میکنم 1 هفته در میون یا شاید هم 2 هفته در میون تا انتخاب کابینه ادامه بدیم، در خصوص انتخاب وزرا و شاخصها و اولویتایی که وجود داره باز هم با حضور عزیزان دیگری صحبت کنیم. من تلاش میکنم که خلاصه مدیریت این جلسه رو هم خدمت حضرت عالی برسونم که تو جلساتی که در خصوص انتخاب کابینه قطعا استفاده خواهد شد اونجا بتونید ارائه بدید به عزیزان تصمیم گیر. من امیدوارم که در دولت آینده دیگه اینطور نباشد که رئیس جمهور محترم بخوابه جمعه صبح پاشی ببینه بنزین عددش شده 3000 تومان. امیدوارم نبینیم که آقای همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی از بدنه دولت خارج بشه، وارد فضای انتخاباتی بشه و خودش شروع کنه به نفی کردن دولت. از اون طرف همزمان ببینیم وزیر اقتصاد ما در پاسخ به آقای همتی ورود کنه و از عملکرد خودش دفاع کنه و عملا توپ مشکلات رو هر کسی به زمین دیگری بیندازه. انشالله که در دولت آتی آقای رئیس این اتفاقات کمتر شاهدش باشیم یا اصلا شاهدش نباشیم جمله بهتریه. با امید سلامتی و سربلندی برای ایران عزیزمون برای همتون آرزو سلامتی دارم. مراقب خودتون باشید. بنده هم تشکر میکنم، مرسی که کنار ما بودید، هم مهمانان عزیز و هم شنوندگان عزیز. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
بسیار عالی، من هم از میهمانان برنامه سپاسگزارم و در انتها مجدداً از حامی برنامه مدیران شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس بابت حمایتشون از این برنامه قدردانی میکنم. امیدوارم تونسته باشیم در این گفتگوی جذاب با حضور آقایان سید مهدی جوادی رئیس ستاد کارآفرینان و نوآفرینان آیت الله رئیسی، رمضان علی صادق زاده، مشاور آموزش، پژوهش و فناوری در وزارت سمت، و محمد رضا طلایی، رئیس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران، در خصوص اولویت‌های کاری و انتخاب اسلحه کابینه آینده مباحث کارشناسی دقیقی را در اختیار مخاطبان قرار بدیم. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هم به خاطر همراهی و همدلی همیشگیشون تشکر میکنم. لطفاً این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتماً ما رو از نظرات سازندتون بهره‌مند بفرمایید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی. در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی عصر پرداخت.
اگر می توان ساغر زده بس چرا اندیشه فردا کنیم، غصه سر وا کنیم، پیمان را احیا کنیم، پیمان را احیا کنیم. ای بیقراران، ای بیقراران، تا به ها را بشکنی، تا به ها را بشکنی، دامد بهاران، تا به ها را بشکنی، تا به ها را بشکنی، دامد بهاران.
Oh, yeah.
دیگر کنی، خرقه از تن برکنی، توبه ها را بشکنی، توبه ها را بشکنی، آمد بهاران، توبه ها را بشکنی، توبه ها را بشکنی، آمد بهاران، توبه ها را بشکنی، 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 توبه ها را بشکنی.